هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور و زهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مساف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردد. با احترام، علی اکبر رائفی پور. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مساف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می رساند. این عمل شرعاً حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. جنبش مساف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی جنبش مساف masaf.ir، پست الکترونیک info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313-313. مؤسسه فرهنگی دیجیتال کوثر رایانه مهر نور و زهرا سلام الله علیها، مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور. نشانی اینترنتی nourozahra.com. سامانه پیام کوتاه 1000-1006. تلفن 021-66-56-6000.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم به مناسبت فرارسیدن میلاد مسعود حضرت زینب سلام الله علیها خدمت شما بزرگواران. خب اون دوست پروفسوری که برداشته بود این خلاصه رو تهیه کرده بود، من همه چی دیدم جز اون خلاصه جلسه گذشته که مرتبط باشه با جلسه. الان مواردی که در مورد ملک عبدالله بودش ربطی به جلسه نداشت، یعنی با موضوع جلسه نداشت. بالاخره من مجبورم خودم یه 5 دقیقه خلاصه بگم. ببینید عزیزان، ما صحبت کردیم که داریم پیرامون این بحث میکنیم که چی شد که چند سالیه یک ایده و عقیده در بین غربی ها داره شکل میگیره در بین ایونجلیست ها، و از طرف دیگه چون جامعه پروتستان در امریکا تعداد قابل توجهی پروتستان هستن، اینها دارن ایونجلیست میشن. از طرف دیگه ایونجلیست ها زاد و ولدشون زیاده و از طرف دیگه نقش زیاد و بزرگی در سیاست امریکا دارن. اینا همه ما رو به این نتیجه و از طرف دیگه با اینکه ما در حال مذاکره با امریکا هستیم، همین ها به این نتیجه میرسیم ما واقعا پیرامون این بحث باید ورود پیدا بکنیم. هرچند کسی که تو کشور صحبت نمیکنه، بنده مصرانه میخوام صحبت بکنم و نکات رو عرض بکنم. احتمالاً توی 3 جلسه در مجموع این بحث جمع بشه. یه جلسه صحبت کردیم پیرامون که اصلا چجوری این پروتستانتیسم شکل گرفت، بعد این جلسه صحبت و پیرامون این که به سمت آمریکا رفت، این جلسه تا ابتدای به سمت آمریکا رفتنشو صحبت کردیم. جلسه صحبت میکنیم چطور در آمریکا قدرت گرفت و تا ابتدای انقلاب ایران این جلسه صحبت میکنیم. جلسه بعد انشالله به شرط حیات از انقلاب ایران و این ماجراهایی که اصلا عوض شد و یک چرخشی در دنیا بود و اصلا نمودار جهانی تغییر و تحولی داشت میخوایم صحبت بکنیم. ببینید، عرض کردیم که مسیحیت پولسی چجوری شکل گرفت و این مسیحیت پولسی در تضاد با یهودیت بود. واتیکان مبنا بود، مسیحیت کاتولیک بود، ایرادات خیلی زیادی داشتن. بین مسیحی‌ها و یهودی‌ها اختلاف بسیار بود، همدیگر رو می‌کشتن. آرام آرام قرن 15-16 میلادی یک جریانی در مسیحیت شکل گرفت که بین یهودیت و مسیحیت سازش ایجاد کنه، یه زمینه بازی این وسط درست بکنه که از این جهت که یهودی ها یه خورده به مسیحی ها نزدیک بشن، یعنی اونا بیان جلو، دقیقا عکس شد. مسیحی ها اومدن اونجا قرار گرفتن، مسیحیت پروتستانی شکل گرفت. در این بیشک یهودی های مارانوس نقش داشتن، یهودی هایی که خودشون رو جا زدن به عنوان کشیش، گفتن مسیحی شدیم. یه نسل گذشت دیگه کسی اینا رو نمیتونه رصد بکنه. قشنگ فرزندان اینها ادعا میکردن مسیحی هستن اما در باطن یهودی بودن و تونستن آمار و افسار مسیحیت رو بگیرن به سمتی که یهود میخواد پیش برن. منتها این جریان یهودیای مؤمن نبودن، همون جریان که من امروز بشم میگیم چی؟ صهیونیستا. یه صهیونیسم یهودی داریم، یه صهیونیسم مسیحی داریم و یک صهیونیسم اسلامی که شکل گرفته. هر دینی، هر فرقه تو هر دینی که قائل بر این باشه که اسرائیل با سر جای خودش باشه و این صهیونیستا نباید دنیا از وجود نحسشون پاک بشه، اینا صهیونیستن. حالا ولو نمازم بخونن، مثل تکفیری ها، یه سری افراطی هایی که به اسم شیعه هستن و هیچ کاری با اسرائیل ندارن، اینا همشون سرشون تو آخور اسرائیل. شما شک نکنید، ما بازی نمیخوریم یه نفر بیاد از اهل بیتمون بگه، احمق نیستیم. شیعه تو این 1400 سال تربیت شده، یاد گرفته که با هر دادار دودوری این طرف اون طرف نکنه خودشو. یاد گرفتیم و تربیت شدیم و فهمیدیم که جریانای میخوان سوء استفاده بکنن، دقیقاً من از اسم کی استفاده میکنن؟ اهل بیت سوء استفاده، مثل جریان عباسی ها که میخواستن به حکومت برسن، فکر چیکار میکردن؟ همه شعارشون چهار اهل بیت بود. همین ابو مسلم خراسانی نامه ها رو میآورد برای امام صادق، امام صادق نامش نخونده تو آتش میسوزون جلوی خود قاصد، جلوی پستچی، کسی که نامه رو آورده بود جلوی چشش نامه رو مینداخت توی آتش میسوزون، میگفت دروغگوه کذاب این آدم. علی حال این جریان صهیونیستی دید چطور میتونه بیاد قدس رو و معبد سلیمان رو که اینا به عنوان همون عقاید شیطان پرستانه خودش که 6 7 سال پیش سخنرانی معلم میکردن پیرامون مفصل، چجوری قدس دست ادیان الهی در بیارن. راهکار این بود فرقه هایی رو در این ادیان بسازن که رنگ و بوی دینی اونا رو بده اما در باطن چیز دیگری است و به نفع اونا داره کار میکنه. صهیونیسم یهودی، صهیونیسم مسیحی و صهیونیسم اسلامی دارن میسازن. در بین یهودیان حالا براتون میخوام، مثلا زمانی که اسرائیل شکل گرفت گروه های متعدد بیانیه دادن، گفتن اصلا ما اینجا رو به رسمیت نمیشناسیم، غلط کرده یهود بخواد بره برای خودش دولت تشکیل بده. این از کجای کتاب مقدس شما بیرون کشیدید؟ تا این روزی که ماشیخ بن دیوید منجی نیاد ما حق نداریم پامونو بذاریم تو ارض مقدس، چون عهد شکنی کردیم. اما اینجا چون جریان صهیونیستی رسانه داشت، پول داشت، اینا خفه شدن زدن تو سرشون. مثل همین خاخامایی که با مسئولین ایران جلسه دارن تو نیویورک علیه اسرائیل، میان همیشه تظاهرات میکنن، فرقه ناتوریکارتا، فرقه ساتمار. در بین مسیحی ها هم همینطور بود، عموم مسیحی ها هیچ ارادتی به اسرائیل که ندارن هیچ، بلکه یهودیان رو عامل قتل عیسی میدونن، عامل به صلیب کشیده شدن عیسی میدونن. اما این جریان پروتستانی اومد گفتش که، عرض کردیم مارتین لوتر رو انداخت، مارتین لوتر اومد گفتش که مسیح یهودی بوده و ما مسیحی ها و غیر یهودی هستن به سان سگه هایی هستیم که پا سفره اربابشون نشستن که یکی که استخونه غذای پرت کنیم بغل بخوره. یعنی اینقدر شأن داد به یهودی ها. علی حال نیت مارتین لوتر هر چه بود بود، به ما ربطی نداره. میخواست یهودیت و مسیحیت رو هم نزدیک کنه یا نه واقعا خودش یهودی مارانوس بود، اجدادش یهودی مارانوس بودن، به ما هیچ ربطی نداره. مهم اینه که نتیجهش این شد که دقیقاً به جای اینکه یهودی‌ها بیان پروتستان بشن، مسیحی‌ها اومدن پروتستان شدن. و چه اتفاقی افتاد؟ مسیحیت رفت به سمت یهودی شدن. و اینجا بود از انقلاب‌ها که تو اروپا در بریتانیا شکل گرفت، براتون صحبت کردم. و همزمان قاره و قبل‌تر قاره آمریکا کشف میشه، اونم توسط باز یهودی مارانوس به اسم کریستوفر کلمبس. اسنادش آوردیم برای شما خدمتتون عرض کنم. و اینا کوچ کردن به امریکا و اصلا یک تحول عظیمی توی بحث منجیگرایی و ادیان ابراهیمی به وجود اومد. ما تا ابتدای امریکا اومد، یعنی مهاجرت مسیحیت یهودی شده به امریکا و یهودیان مسیحی نما به امریکا، اینو میخوام صحبت بکنیم. بحث این جلسه رو با جمله از جیمز وان که جلسه قبلم گفتم شروع میکنم. هیچ کس نمیتواند آمریکا و آزادی‌هایش را بفهمد مگر اینکه آگاه باشد و تأثیری را که دین به طور مستقیم بر روی ساختار و ایجاد این کشور گذاشته و میگذارد و میگذارد کماکان درک کند. یعنی اصلا بیسش گیری ایالات متحده آمریکا چی بوده؟ دینی بوده. متاسفانه ادعی اصلا نمیخوان رو بپذیرن.
و در جلسه قبل هم عرض کردیم از بزرگانی که شما مثلا اینها رو بنیانگذاران لیبرالیسم میدونید، دیدید اینا چه اعتقاد عجیب غریبی به بازگشت یهودیان به فلسطین داشتن. از اعتقاد اینها هم گفتیم اینا قائل بر این هستن تا یهودی‌ها به فلسطین برنگردن مسیح ظهور نمی‌کنه، و این همون نقشه صهیونیستی بود. نمیتونست از دست مسلمانو معبدو در بیاره، معبد سلیمانو، یه فرقه تو مسیحیت ساخت اون براش این کارو بکنه، تمام شد رفت. لئونارد یاسن میگه هنگامی که مهاجران اولیه پروتستانی به آبادی‌های ماساچوست در نیو انگلند رسیدن، آمریکا رو اورشلیم جدید یا کنعان جدید تلقی کردن. خیلی جالب، با آمریکا میگفتن اورشلیم جدید، یعنی خودشون میگفتن ما چییم؟ بنی اسرائیلی. تو اروپایی چه رفتی بنی اسرائیلی داری؟ اینجا یه نکته به وجود میاد. اون بره عجیب چو افتاد، اون ده سبت گم شده بنی اسرائیل کجا بودن؟ رفتن اروپا و پیوریتن ها یا این به قول مخلصین، جامعه مخلصین، اینها با اعتقاد داشتن ما خودمون همون ده نسل ده سبت گم شده بنی اسرائیلیم که کوچ کردیم به اروپا. و عرضم کردیم من ملکه انگلیس خودشو نسبشو میرسونه به، میگه من به یکی از این ده سبت گم شده بنی اسرائیل برمیگم، و از طرف دیگه میگه طریق هنری هشتم به بنی هاشم هم میرسم. از جزء عجیب غریب تاریخ این پدر سوخته داره اینجوری میگه، میخواد بگه از هم بنی اسرائیل هم بنی اسماعیل من ریشه دارم. میخواد بگه اگه منجی چیزی بخواد ظهور بکنم بین ماها باز ظهور کنه. اصلا همین تاج این ملعون که چرا نمیمیره؟ من سوال دارم جدی میگه چرا نمیمیره؟ من خدای جگمکایی که درست میکنن نمیم چرا نمیمیره، برای این باید بگن چرا نمیمیره. این تاجی هم داره که 12 تا ستاره روشه، اینم به خاطر همون آیه مکاشفات یوحناست که زنی که خورشید را در بر دارد و ماه زیر پاهایش است و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد، پسری بزاید که به عصای آهنی جهان را حکمرانی خواهد کرد. خب این میخوام بگن یه منجی از نسل اینه، یعنی این پیر خرفت و اینجوری راحت اکشناش نگذارید. فکر نکنه یه لولو سر خرمن یه نماد تشریفاته، اصلا و ابدا اینطور نیستش. الو ای حال، اینا میگن ما از اون ده سبت گم شده ایم، حالا میخوایم بریم به کجا؟ به ارض موعود. حالا ارض موعود کجا شد؟ آمریکا، یا خدا. بعد تو دل همین ماجرا قبل اینکه برن باز یه جنگ کاملا پارادوکسیکال با این میگفتن ده سبتمون رو پیدا کردیم، کیان؟ سرخپوستان، بریم اونجا. شماید یا اونان بالاخره؟ بعد رفتن اونجا، خب اونا ده سبت برادرات گم شده تونن دیگه، خب اینا بغلش کن روبوسی کنید با هم دیگه به هم رسید. بعد میگفتن نه اینا کنعانیانن بکشیمشون. اصلا مضحکه که. حالا به هر حال من همین یه نظریه معروف اینا رو میگم، گفتن آمریکا اورشلیم جدید یا کنعان جدید تلقی، و خود را به عبرانیان قدیم تشبیه کردن که از ظلم و ستم فرعون پادشاه انگلستان جیمز اول از مصر یعنی انگلستان فرار کرده و به دنبال سرزمین موعود جدید راه افتاده بودند. این گونه بود که اینا رو یاسن داره میگه، این گونه بود که تعقیب و قتل و کشتار سرخپوستان در دنیای جدید توسط مهاجران پروتستانی یا پیوریتان یا هم پرهیزگاران دقیقاً به تعقیب و قتل و کشتار کنعانی‌های فلسطینی توسط عبرانی‌های قدیم تشبیه شد. همونجوری که وارد اونجا شدن در زمان یوشع نبی تیکه پاره کردن، اینا اینجا میگن میان گاو گوسفنداشون هم کشتیم، حتی قتل عام کردن. پیوریتان ها بر اساس اینکه سرخپوستان همون کنعانی های فلسطین هستن آنها را به قتل میرسانند و به دنیای بدون سرخپوستان فکر میکردن، به سان عبرانی هایی که به دنیای بدون کنعانی ها فکر میکردن. بارها اینو شنیدید، میگه مردم بی سرزمین رفتن به سرزمین بدون مردم. خود شما غلط کردید، این سرزمین بدون مردم بوده، هزاران سال اونجا مهد تمدن انسان های اونجا دارن زندگی میکنن، قبل اینکه اصلا خود حضرت ابراهیم بره اونجا آدم اونجا بوده. سنگ نهایتاً ما بگیم حضرت ابراهیم چی؟ پدر بنی اسرائیل و بنی اسماعیل. قبل اینکه خود حضرت ابراهیم بخواد از اور بلندش بره به اونجا، پس این حتیان یا حتیان کیان که حضرت ابراهیم ازشون اجازه میگیره، ببین حضرت ابراهیم مثل اینا قاصب نبود نعوذ بالله. حضرت ابراهیم زنشو میخواست دفن بکنه، رفت از ساکنان اونجا اجازه گرفت، گفت من بین شما مهمانم، اجازه میدید زنمو اندازه یه قبر از زمین شما اشغال میکنه اجازه میدید؟ توی قاری میخواست این کار رو انجام بده، قاری تو کوه بود، گفت همسرم اونجا دفن بکنم. خب اینه تو کتاب خودتون نوشته، بعد شما میرید مردار تو گور در میارید، 5% زمین ها رو صاحب شدن، 2% خریدن، 3% همون انگلیس کثیف به اینا داد که هر جای یه نجاستی از پایین انگلیس وسطه. 2% زمین خریدن، 3% هم انگلیس بهشون داد، شد 5%. بقیه رو همجه با زور گرفتن با تفنگ. بعد من میشنم بعضی از این جوان ها میگن آقا اینا خودشون زمین فروختن. خب این نره یه نفر بیاد 2% خونه شما رو بخره، بعد تو لغت پرتت کنه بیرون، بعد شروع کنه خدای نکرده به نوامی سنفر تعرض کردن، زن و بچهشو کشتن، دور تا دورشو دیوار کشیدن، تو گوشه حیات یه کنج باغچه اون گوشه یه دو در دوی دیوار درست بکنه، بکندشون تو، بگه اینجا هم جای توه. همونقدر که این منطقی اونم منطقی. آمریکایی که نام سرزمین موعود صهیون، اسرائیل جدید سرزمین کنعان و نام‌های دیگر را که در اشعار قدیم در اشعار عهد قدیم بر فلسطین گذاشته شده به خود گرفت. جالب مهاجرای پیوریتنی وقتی می‌رفتن اونجا به آمریکا می‌گفتن اسرائیل. می‌گفتن کنعان، صهیون، سرزمین موعود، پرامیسد لند، سرزمین وعده داده شده. کجا آمریکا به شما وعده داده شده بوده؟ قاره رو خود پدر سوختتون دارید میگه کشف نشده بوده. میگید ما رفتیم کشف بهش که ما کشف نشده بوده، کی به شما وعده داده بوده اینو؟ و آروم آروم زمانی که اینا رفتن اونجا، افرادی مثل ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اسمای عهد عتیق، جای قدیسان مسیحی رو چی؟ گرفتن. اینا بعد اسم میذاشتن چی؟ پولس. بعد میذاشتن پتروس. اسمای قدیسان مسیحی رو بعد میذاشتن. اصلا اینها نگاهشون عوض شد. حتی یسوع مسیح و عیسی مسیح به عنوان پسر حضرت مریم بنیانگذار آیین مسیحیت شناخته نمیشد. خیلی جالب در نگاه این مسیحیای جدید، مسیحیای یهودی شده، بلکه این تبدیل شد به پیغمبری از سلسله عریض و طویل پیامبران بنی اسرائیل و آخرین پیغمبرشون. عیسی هم یکی از پیغمبرا چی بوده؟ بنی اسرائیل بوده. مسیحی بودن، اما فقط مسیحیتشون یعنی این که نگاهشون این بود که حضرت عیسی اگه ظهور بکنه دفعه دومشه داره ظهور میکنه. فرقشون با یهودیت همین بود. از آنجایی هم که یهودیت هیچ کسی رو به درون خود راه نمیداد، نمیذاره کسی یهودی بشه، اومد چیکار کرد؟ میگفت مثل یهودی‌ها فکر کنید، همین بلا رو داره سر من شما میاره، اجازه نمیده نفر بر یهودی بشه، چون اینا دینشون نژادیه. اومده چیکار کرده؟ میاد میگه شما هم بیاد مثل یهودی‌ها فکر کنید. خیلی از این فرقه های عرفان های نوظهوری که الان هست، خیلی از این انرژی درمانی ها، خیلی از این انرژی درمانی ها خود کابالای یهوده. میگه یهودی نشو اما فکر کن مسلمونی، خدا رو قبول داری، خودت هم خبر نداری داری جن پرستی میکنی. سوره سبع تو همین کتاب شریف آورده، یعبدون الجن، فعل مضارع میاره، یعنی تا روز آخر هم جایی نه جن میپرست، فعل مضارع استفاده میشه. جان کوتون که از سران پروتستانه تو موعظه خودش وقت تأسیس اون منطقه که اونها کلونی که اونها در ماساچوست برای خودشون انتخاب کرده بودن، میگه خداوند هنگامی که ما را خلق کرد، این آخوندشون بود، خداوند هنگامی که ما را خلق کرد و روح حیات و زندگی را در کالبد ما دمید، سرزمین موعود آمریکا را به ما داد. یه روز اول آمریکا را داد به ما. حال که در سرزمین جدید هستیم میباید زندگی جدیدی دیگری آغاز کنیم و در آن برای شکوه و سربلندی بنی اسرائیل این ملت برگزیده تلاش نماییم. بسم الله. جان وینتروپ مسئول هیئت پروتانی اعزام به همون منطقه ماساچوستس که اینا وارد میشن، این تو 1630 تو موعظه خودش تو سخنرانی که داره میکنه اینطور میگه. اینا براتون بیرون کشیدم دونه دونه که قشنگ ببینید اینا همش مستنده، حرفای خودشونه، اما بخشی نمیخوان، بعضی نمیخوان این بخش از تاریخ امریکا رو بدونید. شما خوان امریکا رو امریکا کج و معوجی بشناسید. میگه شما در آستانه ورود به سرزمینی هستید، آمریکا رو داره میگه ها، دقت کنید، هیچ بحث فلسطین هنوز وسط نیست. این چی داره میگه؟ میگه شما در آستانه ورود به سرزمینی هستید که خداوند قسم خورد آن را به پدرانتان ابراهیم و اسحاق و یعقوب بدهد. همین حرف اینا برای کجا استفاده میکنن؟ نیل تا فرات. برای نیل تا فرات استفاده میکنن. اون موقع داره میگه آمریکا رو خدا کجا قسم خورده بر ما؟ بیار ببینیم ما تو کدوم کتاب شما این اومده که آمریکایی که کشف نشده بوده، اگه بگی تو کتابم بوده پس کشف شده بوده. یعنی همش یه مش لاتایلات و مزخرفات فقط یک جماعت رو تحمیق کنن بکشونن به خودشون ببرن. تمام سرنوشت آمریکا و هر آن که در آن زندگی میکند در این سوگند نوشته شده است، سوگندی که خداوند در آن سرزمینی را به آنها داد که قسم خورده بود آن را به پدرانشان ابراهیم و اسحاق و یعقوب بدهد. تو بسم الله. این نگاهی که اینها داشتن. مهاجرای اولیه پروتستان تو و پروتستان پیوریتانی، همین مخلصین به قول یا پریزگاران، تو آبادی‌ها و شهرک‌های خودشون تو نیو انگلند. اینا ببینید توی اروپا یه سری شهر مهرای داشتن، وقتی میرفتن اونجا یه نیو میذاشتن. انگلند این طرف اونور میشه چی؟ نیو انگلند. اورلان این طرف میرفت اون طرف میشد نیو اورلان. یورک این طرف میرفت اون طرف میشد نیو یورک. نماز رو به زبان عبری میخوندن، مثلا مسیحیان. کجا اینا مسیحیان؟ نماز رو به زبان عبری میخوندن، بر فرزندانشان نامهای عهد عتیقی میگذاشتن که داستان تورات گرفته شده بود، مثل سارا، العازار، ابراهام، دیوید و غیره، که هنوزم قشنگ بینشون جا افتاده، هنوزم هست. و اسم شهرک‌های خودشون شهرک‌های عبری می‌ذاشتن، مثل هبرون، شالوم. تو امریکا اسم شهرک‌های جزئی که به عنوان کلونی میشستن تا میرسن تا بخوان شهری بسازن و فلان، اسم اون منطقه موقت رو هم عبری می‌ذاشتن. اولین کتابی که به چاپ رسید در امریکا سرودهای داوود یا مزامیر داوود بود، در سال 1640 منتشر شد. بعد از اون کتاب صرف و نحو زبان عبری بود. خیلی جالبه، مسیحی از تو اروپا رفته آمریکا، داره دومین کتابی که چاپ کرده صرف و نحو زبان عبریه. و جالبه یه تغییراتی هم تو زبان عبری آوردن. این کتابی چاپ کرده 1735، براش هم به قول خودشون زبان عبری رو ساختارمند کردن که همه بتونن یاد بگیرن. زبان عبری به محض شروع دوره تحصیلات عالیه در تمام شهرهای آمریکا تدریس میشد. جالب اینجاست که مورخین میگن تدریس این زبان در میان پروتستان‌های پیوریتانی بسیار جدی‌تر و محکم‌تر از یهودیای معاصر اونا بود که تو اروپا زندگی میکردن. یعنی خود جهودا اینجوری که زبان عبری یاد نمیگرفتن که یاد میگرفتن. وقتی اینا در دانشگاه هاروارد رو در 1636 تأسیس میکنن، زبان انگلیسی زبان رسمی هاروارد نیست، زبان عبری میشه زبان رسمی هاروارد. خب الا اینکه اینا همشون یه ما جهودن رفتن اونجا به اسم مسیحی، یا مسیحیتی که دیگه انقدر تغییر کرده رگ و بویی از مسیحیت نداره شده یهودیت، برای میگن مسیحیت یهودی شده، مسیحیت صهیونیستی از این جهت. خاخام لیولیمگر میگه که بیش از یهودیان اینان، یعنی همین مسیحای پروتی، بر یهودیت خیش تعصب داشتن. میگه اینا مسیح بودن اما بر یهودیت تعصب. دی سی انتهای واشنگتن را به معنی دیوید کپیتال گذاشتند، در حالی که دیگران میپنداشتند به معنی دیستریکت آف کولومبیا است. میفهم کردم به معنی چی؟ منطقه کولومبیا است، اما این دی سی یعنی دیوید کپیتال، پایتخت چی؟ داوود. جالب همین مسیحیای صهیونیست الان یک بند خدایی بود، یه سواد درست حسابی هم نداشت، میگفت چرا اومدن این رایفی گفت این دی سی آخر این، یعنی دیوید کپیتال، این دیستریکت آف کولومبیا، یعنی حرف خود اون صهیونیستا رو قبول دارن چون رهبر فکرشون هم صهیونیستان. چون آدم که عاقل نباشه، شعور نداشته باشه، بدون که تحقیق کنه حرفی میزنه. جالب همین‌ها الان به قدس میگن جرسالم دی سی. اورشلیم پایتخت چی؟ داوود، دیوید کپیتال. لابد اونجا هم توی فلسطین هم دیستریکت آف کولومبیا است. امان از جهل و بیسوادی. دیگه از این واضح تر دلیلش هم بهتون بگم. ببینید عزیزم، کسی که تو عرصه دشمن شناسی میاد اگه با این کتاب آشنا نباشه، آشنا یعنی مأنوس نباشه، نخونده باشه و نخورده باشه، یعنی به جانش نشسته باشه، نمیتونه کار بکنه. قرآن پته یهود اینجا ریخته رو آب. یکی از نکاتی که ویژه قرآن تاکید میکنه میگه رو اسم گذاری ها اینا دقت کنید. اینا اسما رو یه جوری انتخاب میکنن، تو یه جور میشنوی، منظور خودشون چیزه بگید دیگه. است یعرفون الکلم عن مواضعه، آیه قرآنه. میگه به پیغمبر میگفتن راعنا، همون حرفی که عربا میزدن. عربا فهم کردن اینا به زبون خودشون به من، اما معنیشون یه حرف زشتی بود داشتن پای میزدن. اینا همیشه دو پهلو اسما رو انتخاب میکنن، تخصص عجیب غریبی تو این چیزا دارن که ببین چیکار بکنن، بگردن یه اسم رو یه جور انتخاب کن که دو تا معنی بده. مثل همین جریان مجله شارلی دیگه، جسیو شارلی، هم به معنی این که من شارلی هبدو، یعنی هفتگی، من شارلی هفتگی رو پیگیری میکنم، دنبالش هستم، من هستم شارلی هفتگی. یعنی چی؟ اینجا جسیو هم فرانسه به معنی من هستم، هم من پیگیری میکنم، من مشایعتش میکنم، من پشت سرشم. دو، خود شارلی وقتی برش گردونی به زبان عبری، شه تو زبان عبری حروف بزرگ شه و سه یه جور نوشته میشه، نقطه نمیذارن، میشه جو تو عربی سه و شه یه جور نوشته میشه، فقط تو نقطهاش فرقه، اونا همینجوری زبان عبری. شارلی حروف به هم ریخته شده اسرائیله، بنویسید. نکته دیگه باز، چه نها شه، چون سی اچ که مینویسه تلفظ شه، دقتون، این هبدو اچ ای بی، هب حرف اول اصلا عبریه، هیبرو زبان عبری رو اصلا اینطور می نویسن. خود هبت به معنی هفته از کلمه سپت گرفته شده که باز ریشه عبری داره، یعنی از 20 جهت این من شارلی هستم، یعنی من سعی، من اینا سعیو نیستم، منم پیگیریش میکنم. خب یه آدم نادون میاد میگه که اینا اسمشون رو گذاشتن من چارلی هستم. دیون چی؟ یعنی چی؟ نه معنیش میشه من اسرائیل عبرانی را پیروی میکنم. ببین چه جوری اسم گذاشته؟ هالیوود آقا. هالیوود این چوب درخت راش. چه معنی میده؟ یه اون شرورم درست کردن. چون اون منطقه که اینا می‌خواستن درست کنن اول درخت راش بود، بعد اینا رو قطع کردن. بخاطرم چوب درخت راش آخه اینم شد. دلیل خدا وکیل. و چنا تبریزی هم بود مثلا قد میکردن سوالی بود میشه چنا تبریزی، این حرفه. یه ال این ورانور بکنید میشه عصای موسا، هالیوود، چوب مقدس. این قرآن میگه اینایی که میان توی بعد اینا چپم میکنن، میبینید صاحب فرقه های انحرافی بعدن در میان و دیگه حرفی نیست ما بگیم، خبرگزاری ها گفتن. چرا؟ چون با این کتاب مانوس نیستن. اگه تو دشمن شناسی از این کتاب گرفتی، از کلام اهل بیت و قرآن گرفتی، به خدا قسم انقدر به روزه مباحثش پیرامون دشمن شناسی. نکات ریزی رو در مورد این قوم گفته و نکات دیگر در مورد قوم گفته که اصلا آدم نگاه میکنه تعجب میکنه. من چند روز پیش بود داشتم یه جای بحث قرآن میکنم با یه بنده خدایی، بعضی که دوستانم اونجا بود گلم تو جلسه هستش، داشت ایشون یه تحقیق جالبی کرده بود. آقا آیاتی پیدا کرده بود که اصلا کأنه خدا اینو برای مذاکره ایران و آمریکا آورده بود. اینقدر دقیق، اینقدر دقیق. آقا نمیخونیم قلقل میکنیم میریم. همینه. علی حال این نکته که قرآن گفته بود اینجا خاخاماشون لو دادن. خاخاماشون خودشون لو دادن. بعد از استقلال امریکا هم جان سولیوان نظریه سرنوشت آشکار رو تو 1856 طراحی و عرضه کرد. این نظریه چی میگفت؟ خداوند برای ملت برگزیده مهاجران به امریکا مقدر نمودند، اینا رو گوش کنن دانشجوی علوم سیاسی، جا دیگه گیرشون نمیاد، مقدر نموده از خدا برای ملت برگزیده مهاجران به امریکا جهان را تا پایان تاریخ رهبری کنند و آیندهی بدون هیچ قید و شرطی برای جهان رقم بزنن، عصر شکوه و عظمت به دست امریکا رقم میخورد. بعدها این میاد میشه نظریه فوکویاما که پایان تاریخ میگه پایان تاریخ با لیبرالیسم امریکا تمام میشه. خیلی قبل‌تر از این بچه بنده خدا نطفه بابزرگش بسته بشه، این پیوریتان های نظریه ها رو داده بودن و رسما اعلام کردن از اسم نظریش سرنوشت آشکار. یعنی ته این ماجرا بسیار آشکار و مبینه، اینم هست. آمریکا تا آخر زمان، تا خود ظهور مسیح دنیا رهبری میکنه. اعتقادات اینا بوده. بعد شما یه چیز فوکویاما کتابش میخونیم میگه آقا این نظریه پایان تاریخ مال فوکویاماست. نظریه سرنوشت آشکار، قتل عام سرخپوستا به بندگی گرفتن سیاهپوستا و بردگان، الحاق فلوریدا، تگزاس، نیومکزیکو، کالیفرنیا، آلاسکا، هاوایی و لوئیزانا رو همه رو توجیه کرد. گفتن ما باید آدم بکشیم چون ما رهبر دنیاییم. این توهم رهبری که امروز امریکا داره در دنیا، بعد بدونی از کجا زاده شده. این ریشه دینی در اینها داره، مثلا دین منحرف و یک فرقه‌ای به اسم ایونجلیسم و پیوریتانیسم. این توهم رهبری دنیا از اینجا ناشی شده. یعنی اینا دینی فکر میکردن باید دنیا رو رهبری کنن، عقیده شون بود، نه اینکه مثلا یه نگاه ماتریالیستی مادی به دنیا داشته باشن که پول جمع بکنیم. اینطوری نبود اصلا. جالب این عقیده رو میبینید فرانسوی ها ندارن، اونا هم استعمارگر بودن. پرتغالیا با اون سابقه استعمارگریشون، اونا ندارن. این امریکاست، این توهم رهبری تو ذهنشون. صهیونیسم مسیحی برای مطالبه وطنی قومی برای یهودیان تو فلسطین گوی سبقت رو از صهیونیسم یهودی میرو باید. یعنی انقدر که اینا میگن خود صهیونیست یهودی صداشون در نمیاد. البته گفتیم خود صهیونیسم یهودی به احتمال زیاد اینا رو ساخته، اینا رو نقطه جلو داره کارش انجام داد. جان ویس که مورخ میگه همین که میبینی تاریخ در آمریکا ساخته میشود، آن تاریخ را آمریکایی یهودی میابی. خیلی حرف جالبیه. میگه اگه دیدی تاریخی ساخته شد تو آمریکا، بری تهش رو در بری، این یه تاریخ آمریکاییه چون تو آمریکاست، اما ریشش یهودیه. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، 15 میلیون جمعیت یهودیان در دنیا، 7 میلیون تو اسرائیلن، 7 میلیون هم تو امریکان، 1 میلیون تو بقیه جای دنیا پخش. معادل اسرائیل تو کجا جمعیت دارن اینا؟ تو امریکا. خب این تعجب برانگیز نیست؟ چرا فقط تو امریکان اینا؟ از اول تو امریکا بودن، مأمن اینها بود امریکا. اصلا امریکا توسط اینا اداره میشه، توسط رسانه اینها، پول اینها. و حتی اونجایی هم که باز یهودی وسط نیست، یه مسیحی وسطه، اون مسیحی هم باز ساز چی میزنه؟ یهودی داره میزنه. اما واقعا چرا اینطوری شد؟ این شاید سوال عجیب غریب باشه که همه حق دارن خودشون بپرسن. هنری واینگولد یکی از محققان یهود، خودش یهودیه، میگه، این خودش اعتراف میکنه، میگه یهودیان مارانو عامل اصلی این کار بودن. مارانوس گفتیم یهودی که اعلام میکنن یهودی نیستن اما کماکان یهودیان، حالا یا مسلمانن یا مسیحیان یا بوداییان یا به هر فرقه و دینی در میان اداشون. 90% این بهایی ها که بهایی شدن تو ایران، کسی که بهایی شدن و آمدن بهاییت، اینا یهودیایی بودن که بهایی شدن. به اینا دستور داده شده بود بیاید اول مسلمان شید. به اینا میگفتن جدید الاسلام، این یهودی های جدید. اینا مسلمان شدن، کلی هم مسلمان ها خوشحال که اینا مسلمان شدن. چی شد حالا مسلمان شدن؟ کسی من خودش نمیپرسه. بعد که بهاییت خودشون هم ساختن، این انجمن های مخفی، فراماسونری، صهیونیسم جهانی، استعمارگری دنیا، اینا همه با هم یه تو یک پلن باید ببینیشون. خب به یک باره به این جدید الاسلام گفتن به اسم مسلمان بیاید بهاییش که موج درست بکنه. و حتی جالب، هنوز که هنوز برخی از اینا رو اسمشون رو میخونی، تاریخ زندگیشون رو میخونی، میگن یهودی بهایی شده، مثل حبیب ثابت پاسال، صاحب کلی از کارخونه‌های ایران بود دیگه، تلویزیون ایران این بنیانگذاری کرد، تلویزیون ملی ایران کار این بود، مثلا جهوده تو حوزه رسانه بودن دیگه. یکی از همین لاستیک فروش، کارخونه تولید لاستیک که الان هم هنوز هستش، مال این بود، خیلی پولدار بود. اینا رو وقتی میریم میخونیم یه یهودی بهایی شده، یعنی همیشه همین کارو میکنه. هنری واینگولد میگه یهودیانی که به همراه مسلمانان هنگام بازپس گرفته شدن اسپانیا که سال کشف آمریکا هم بود، میگه تو هم برهی که آمریکا کشف شد، این طرف هم چی؟ مسیحی‌ها تونستن دوباره چی اسپانیا رو کامل پس بگیرن. یه عده از یهودی به همراه مسلمانایی که اونجا بودن از شبه جزیره ایبری شامل شبه جزیره که شامل حال کشور پرتغال و اسپانیا میشه بیرون رانده شدن. این آقای واینگولد یه کتابی داره به اسم صهیون در امریکا 1974 تو نیویورک به چاپ رسیده، کتاب جالبیه. میگه کریستوف کولوم هنگامی که در جلب رضایت پادشاه پرتغال یوحنای دوم یا جان دوم جهت به مورد اجرا گذاشتن طرحش که گذشتن از دریاها و رسیدن به غرب بود با شکست مواجه شد، روی به سوی اسقف سالامنکا دیگو دیگا آورد که از یهودیان مارانوس بود. او توانست رضایت یهودیان مارانوس دیگر را که مراتب بالایی در اداره کشور و تجارت داشتن جلب کند. بدین ترتیب آنها با طرح کلومبس موافقت کرده و با نقشه و پول از آن حمایت کردند. انسان می توانست به نسب یهودی کلومب شرک کند. اگه یه نفر یه خورده زرنگ بود از این ارتباطاتی که اینجا گرفت، خود بابا خود یارو جهوده، خود نویسنده یهودیه داره اینو میگه، این مهمه. یه آدم اگه زرنگ بود همونجا باید شک میکرد به نسب یهودی این کریستوفر کولومبس. چون یهودیان مارانو نقش بسزایی در فراهم ساختن امکان مسافرت‌هایش بازی کردن و این موضوعی انکارناپذیر است. آرتور هرتزبرگ توی کتابی داره مثلا یهودیان در امریکا میگه در سال 1528 یکی از یهودیانی که با این مسیحیت در آمده بود سوزانده شد. یهودیایی که با این چی؟ مسیحیت در آمده سوزانده شد. پس از آن اسپانیایی‌ها اقدام به تشکیل دادگاه‌های تفتیش عقاید برای یهودیانی کردند که اعتقادات خود را در پس دین مسیحیت پنهان نمودن. یکی از این یهودیایی که میگه مسیحی شده تحقیق کردن این پدر سوخته کماکان چیه؟ یهودی واقعا داره فیلم بازی می‌کنه. اینو گرفتن سوزوندنش. اینه که سوزوندن یه دادگاه‌های درست شد، دادگاه تفتیش عقاید. و جالب امروز ساینس پژوها میگن گردانندگان این دادگاه خودشون یهودی بودن. اینش جالبه. میدونی بهانه چی بود؟ باید یه کاری میکردن یهودی ها از اروپا برن به کجا؟ به قاره جدید کشف شده. روش اینا اینه، نگاه کنید، هر موقع میخوان این جهودای بدبختو بکشونن ببرن یه جا، اون مردم عادیشون که از هیچ چی سر در نمیاد بیرون رو براشون ناامن میکنن که اینا برن کجا؟ تو اونجایی که میگن امنه. اون موقع میگفتن کجا امنه؟ آمریکا. الان هم دیدید بعد جنگ 51 روز غزه چون داخل اسرائیل ناامن شد، باید بیرون اسرائیل همیشه منتظر باشه به یه سری یهودی چی بشه؟ حمله بشه که بگن نه، کماکان اسرائیل برای شما چیه؟ امن‌ترین جاه. مثل همین نشریه شارلی ابدو که حمله کردن بهش، 4 تا جهود کشته شد. 4 تا یهودی کشته شد، گفتن دیدید پاریس قلب کشور آزاد فرانسه برای شما ناامن است، بیاد اسرائیل. و بردن اینا رو توی اونجا هم دفن کردن، توی اسرائیل هم دفن کردن. یک تشییع جنازه خیلی باشکوهی هم بود. و جالبه هی تاکید میشد توی این خبرهایی که اونجایی که آقا این مرکز خریدی که گروگانگیری توی صورت گرفته متعلق به یهودی است. چه اهمیت داره مغازه مالی کیه؟ چرا اونجایی که اون برادران کواشی کشته شدن یه کارگاه، چرا اونجا نگفتی تو کارگاه که کارگاه مالی کیه؟ چه ربطی داره؟ اینجا میگه مال یهودی است. هر روز شما وقتی روزنامه‌های اسرائیل رصد می‌کنید یه خبر اینا واضحی دارن تحت عنوان اینکه آقا دارن تو فلان جا یه دونه یهودی رو زدن، یه دونه فلان. سنگ قبر مرده های اینا رو توی یکی از این قبرستون کشور اروپای شرقی خراب کرده بودن. حارس مقاله رفته بود آقا یهود ستیزی در اروپا بیداد میکند، دارن سنگ قبرها رو میشکنن، مسلمان ها اصلا همینطور دارن قتل عام میکنن. تو همون دو هفته بعد از ماجرای شارلی ابدو 116-17 مورد حمله مسلمانان ثبت شد. اصلا هیچ خبرگزاری زیرنویس هم نکرد. یه سنگ قبر یه بابایی که 200 سال پیش مرده، حالا بچه بوده چی بوده، رفته سنگ قبر زده شکونده گوشش پریده، داشته گردو میشکسته رو سنگ قبر احتمالا. خب والا به خدا. پس از آن اسپانیایی ها اقدام به تشکیل دادگاه تفتیش عقاید برای یهودیانی کردن که اعتقاد خود را در پس دین مسیحیت پنهان نموده و از اسپانیا به مکزیک فرار کرده بودند و فعالیت های ایشان برای یهودی کردن مسیحیت برملا و کشف شده بود. فعالیت هایشان برای چی؟ یهودی کردن مسیحیت. پس میفهمین قشنگ یهودیای مارانوس نقش اساسی داشته. در آن شرایط بود که یهودیان مارانوس از مکزیک به جنوب غربی ایالات متحده هم مهاجرت کردند. یعنی دادگاه تفتیش عقاید که تو اسپانیاست، بعد که اینا میان اونجا هم یه سری کار انجام میدن توسط یه سری مسیحی اونجا هم باز دادگاه میذارن، میگه اینا دیگه از مکزیک به جنوب غربی ایالات متحده اومدن. جریان دوم مهاجرت یهود با رسیدن اولین گروه از یهودی اروپا به نیو آمستردام که بعدها اسمش میشه نیویورک در 1654 صورت میگیره. این یهودیان اروپایی نماز خودشون تو خونه هاشون میخونن تا اینکه اولین کلیسای مخصوص خودشون رو چی؟ براشون زدن و بعد از اون در سال 1729 تأسیس کردن که نمازشون رفتن توی کلیسا میخوندن و اونها جز اولین بنیانگذاران ایالت‌های 13 گانه ایالات متحده بودن که از ائتلاف اونها اتحادیه فدرال امریکا شکل میگیره دیگه. جالبه میگه یهودی، اما میگه وقتی کلیساشون رو زدن، یعنی همه فکر میکنن اینا چی هن؟ مسیحی. یکی از روش ها اینو بوده، یعنی من از 2000 سال حداقل دارم نگاه میکنم، از 2500 سال پیش میبینم یکی از روش های اینا همیشه این بوده، میرفتن تو اون دین نفوذ میکردن، میشدن یکی از اونا، بعد میگفتن من خودم مسلمونم این چه دینیه؟ همین چی شد؟ من خودم مسلمونم این چه دینیه؟ من خودم مسیحیم این چه دینیه؟ همیشه روششون اینجوری بوده. صبورم هستن. بعضی موقع میبینی اصلا بابای رو نمیکنه. بچه‌ها باید این کار انجام. گفتم تو مملکت خودم سید جمال واعظ، بابای همین محمد علی جمال زاده کتاب کباب قاز و اینا رو نوشته تو کتابای دبیرستانی و اینا بود. خیابونم به اسمشه، اسم پسرش. باباش سید جمال واعظ یهودی بود. عمامه مشکی گذاشت رو کلش رفت بالا منبر. سیدم، گفت من سیدم هست. برید منبراش تاریخ نوشته، فقط از این میگفتش که چقدر میرفت بالای منبر اسرائیلیا تعریف میکرد. از پیامبران بنی اسرائیل فقط میگفت. چه نقشی اینا داشتن توی اعدام شیخ فضل الله نوری؟ تو نمیتونست یه آیت الله رو تو بیاد اعدام کنی که؟ یه آیت الله رو باید کی؟ یه آیت الله حکم اعدامش رو بده. شیخ ابراهیم زنجانی با این بابا عملا شرط رو کاری کردن عزیزم، اینا گفته نشه تو تاریخ، کاری کردن که شیخ فضل الله نوری رو از دار کشیدن کنار، آوردن بردن انداختن پیکر متحرش توی آشغال دونی. خب بعد به بچهای کوچیک پول دادن گفتن برید ادرار کنید تو ریش شیخ فضل الله نور. این بخشاشو شاید مراعات میکنن گفته نمیشن بدونید. بچه های کوچ گفتن یک جوری باید شیخ فضل الله رو ببخشید، عذر میخوام این لفظه، به لجن بکشید، کسی دیگه جیگر نکنه جلوی مشروطه بیسته. شیخ فضل الله با مشروطه مخالف نبود، گفت مشروطه اگر مشروع باشه خوبه، وگرنه میشه همون چیزی که امروز اون طرف شده. شما میخواد به ریشه بزنید، به تیشه بزنید به ریشه اسلام، به اس از من آخوندم بیاد مجوز بگیر. زهی خیال باطل، زهی خیال خام. قبول نکرد، گفت دارم بزنید. بعد اومدن اون حرکت وقیح رو انجام دادن. کیا این کار کردن؟ شیخ ابراهیم زنجانی عضو تشکیلات فراماسونری بود، اصلا عکسش هست دیگه، این جز واضحاته. شیخ ابراهیم اصلاش هم گوشتم چه عکس گرفت. عضو لوژ فراماسونری بود که باز فراماسونری هم کی به وجود آورد؟ باز همین صهیونیست. ببینید از این برم یه یهودی مارانوس، در مجموع این دوتا کنار هم قرار میگیرن، چون رهبر و بنیانگذار هر دوتاشون و اون لیدر اصلی که داره ترهم میره یکیه. اینا باید هوشیار باشید عزیزان، برید بخونید ببینید امام بیشترین خطری رو که احساس میکرد، امام میگه خطر نفوذه. برید بخونید دیگه حرفای امام تو صحیفه رو بخونید ببینید چی میگه. بیشترین خطری که ما حتی در مورد حوزه ها اعلام میکنه، میگه نفوذه. بدونید یه روزی اگه بخوان تشیع بزنن زمین، از زبان یه آخوند این کارو میکنن، با لباس یه آخوند این کارو میکنن. مراقب باشید. امروز مگه امثال این کسایی که شبکه‌های ماهواره‌ای دارن و یکیشون دفترش تو لندن و اون یکی توی سان دیگو امریکاه، مگه ابا عمامه نداره؟ مردمی که ساده باشن میگه اینا عمامه است اونم عمامه است. نه، اینا با هم فرق داره. ابو جهل هم عمامه داشت، رسول الله هم عمامه داشت، اینا فرق داره. ابو سفیان هم عمامه داشت، پیامبر هم عمامه داشت، اینا فرق داره. بازی نخورید اگر یک فردی به اون تو که حضرت امیر فرمود مأنوس بشه با کلام اهل بیت. ببینید حضرت امیر فرمود عرف الحق تعرف اهلها، همینه، تو حقو بشناس بعد اهلشو میشناسی، اهلش تو هر لباسی خواستن دیگه باشن، میگه این خودیه اون ناخودیه. اما وقتی لباس بر مبنای لباس میشناختی، خب یه رنگ و لابی عوض میکنی. تو همین فیلم مارمولک یارو لباس دزدیده بود. سوای تمام بحثایی که این فیلم داشت به کنار، هم یه تیکه شما میگم، یه لباسی دزدیده بود، مردم نگاهشون به لباسه بود. این لباس مقدسه ها، یه وقت برداشت غلط نشه، برعکس میگیم، چون هر موقع دیدید یه چیزی خوبه مردم میرن خودشون پشت اون قایم میکنن. الان اخیراً قوی ترین دزدیایی که طرف با کارت نیروی انتظامی، با لباس نیروی انتظامی ببخشید، که خود پلیس میگه کارت شناسایی بخواید ازش. غیر اینه؟ برای چی اینطور میگه؟ میگه ببین دیگه همه اعتماد به پلیس دارن. پس اون لباس مقدسه. لباسی که مردم تو مستر بشن اینجا گیر بکنن، میگن آقا بیا پلیس، زنگ بزن پلیس. یه نفر خیلی زرنگ میشه خوشم لباس پلیس در میاد. لباس پیامبر هم همینه. الو اگه حال ادوین اسکات گستاد تو کتابش به اسم تاریخ مذهبی امریکا میگه پدر ریچارد هاکلایت به ملکه الیزابت اول گفت اگر قرار است واقعا کلیسای بیریا و مخلص در شمال امریکا تأسیس شود، این ملکه الیزابت رفتی به این ملکه الیزابت نداره، وقتی البته این پدر هاکلایت داشته به این میگفته او بوده، داشته نگاه میکرده این ماجرا رو، به صلیب کشیده شدن مسیح هم دیده اون. اگر قرار است واقعا کلیسای بیریا و مخلص در شمال آمریکا تأسیس شود، این کلیسا باید کلیسای پروتستانی انگلستان باشه. اینجا یه نکته جالب هم وجوده، یه انگیزه هم به اینا کمک کرد، اون دعوای استعمارگرا با هم بود. نگاه بکنید، اسپانیایی ها، ایتالیایی ها، اینا کاتولیک بودن، انگلستانی ها چی بودن؟ پروتستان بودن. اینا برای اینکه یه وقت مهاجرای اسپانیایی، پرتغالی، ایتالیایی میان اونجا این سرزمین به قول خودشون جدید منطقه بیشتری رو نگیرن، میگفتن پروتستانتیزم باید چی باشه؟ قوی باشه که به این کاتولیکا رو نده. اینم یه سبب شد که اینا میمدن چیکار میکردن؟ از پول این پادشاهان استفاده میگفتن ببینید کاتولیکا میان، پادشاهی فلانجا با چون با کاتولیکا بسته، با پاپ جوره، میاد اونجا، بیا تو پروتستانتیز دفاع بکن، ما رو گسترش بده که ما بتونیم جه. همینطوری که الان چیکار میکنن، مثلا وهابیات گسترش میدن. خیلی وقتا این پادشاه‌ها چی دوست دارن میبینن با موجب بقای خودشونه، میگن بسم الله بیم دفاع کنیم. این کلیسا باید کلیسای پروتستانی انگلستان باشد، نه کلیسای کاتولیک اسپانیایی ها. خداوند همانطور که یوحنای مقدس را مورد خطاب قرار داد، انگلستان را نیز جهت انجام این وظیفه صدا میزند. اما بخت با ملکه الیزابت اول یار نبود. ادوین اسکات داره اینا رو میگه، تا ساخت اولین شهرک انگلیسی را در دنیای جدید ببیند، بلکه این شانس نصیب جیمز اول دومی نواده استوارت شد و در سال 1607 شهر جیمز تاون به نام او نامگذاری و اولین منطقه اسقف‌نشین در آن تأسیس و بر آن نام پدر هاکلایت نهاده شد. یعنی ببین اندیشه شگیری مذهب برای پادشاه انگیزه مذهبی میدادن، از اون طرف هم میگفتن ببین دشمناتون میان میگیرن. اینجا باز دوباره داریم که پیروتان ها با خود زبان عبری را به شمال آمریکا بردند و صفر کتاب مزامیر داوود را به عنوان اولین کتاب در دنیا جدید به چاپ رساندن. در سال 1663 با پرداخت هزینه ساخت دانشگاه هاروارد توسط جان هاوارد به مبلغ 1800 گینه استرلینگ و تجهیز کتابخانه‌اش، این دانشگاه را تأسیس کردند و یکی از شرایط قبولی در دانشگاه را توانایی ترجمه متون عبری و اصلی تورات به زبان لاتین قرار دادن. یعنی اصلا شرط ورودیش این بوده که تورات می‌ذاشتن جلوت، بتونید تورات از عبری به لاتین ترجمه کنی، هم لاتین بلد باشم عبری. پیروتانا وقتی اونجا میرن با خدا یک پیمان میبندن که این خیلی جالب معروف میشه به قرارداد الهی، اینجا خیلی به درتون میخوره، که اگر خداوند رفتن ما به دنیای جدید را فراهم سازد، جامعه ای خواهیم ساخت که در آن قوانین الهی حاکم شود. این عهد ماست، خدا بذاره ما بریم اونجا، قول میدیم بریم اونجا چیکار بکنیم، قوانین الهی رو حاکم کنیم، کاری که تو انگلستان نذاشتن بکنیم اونجا میریم انجام میدیم. سوال اینجا پیش میاد که با وجود این سابقه مذهبی که اینقدر میبینیم شگیری امریکا سابقه مذهبی داشته و کماکان مردمش هم چیان جلسه ها گفتیم خیلی مذهبی تر از مردم اروپان، چرا آمریکا کلیسای رسمی اعلام نکرد؟ دلایل مختلفی میتونه باشه و اصلی ترینشون دوتای اصلی من میگم. یک، تنوع کلیساها. کلیساهای مختلفی رفتن، هر کلیسا یعنی فرقه بود، فرقه های مختلف از مسیحیت رفتن اونجا برای اینکه بتونن بین این ایالات متحده شکل بگیرن، اصلا جدا نشن. گفتن باشه، نه حق با تو نه حق با تو، کلا دین اعلام بگید نمی‌کنی که این شکل بگیره، دعوای مذهبی می‌ذاریم کنار. دو، اینکه خود پیوریتن‌ها، اینو دقت کنید، خود پیوریتن‌ها اعتقادی داشتن که از تورات گرفته بودن، از یهودی‌ها گرفته بودن، مبنی بر اینکه اصلاً اجازه تشکیل حکومت دینی رو بگید نداریم. میدونید دیگه، اونها میگن عالم دینی حق نداره چی بشه؟ حاکم بشه، میتونه فقط مشاور باشه. گفتیم اینم از یهودیت گرفته. این یکی دیگه از دلایل اینه که کاملا اینا یهودیزه شده بودن. مثالی که ما زدیم و خیلی هم دوست دارم این همه جا قشنگ تو ذهنتون بشه باشه که خیلی از شبهات با همین یه مثال میتونید جواب بدید، اینه که یهودیت یا پیغمبراشو نذاش حاکم بشن، میکشتشون، یا اگه پیغمبر دیگه بالاخره از هفخان رستم اینا در میرفت حاکم میشد، بعدن پیغمبریشو نفی میکرد، گو پیغمبر نبوده. کی گفت؟ یه خورده که میگذشت از عمرش و از رحلت و شهادت اون پیغمبر، میگفتن اصلا نه خیلی طور نبود. مثل چی؟ داوود و سلیمان که اینا کینگن. پیوریتن ها هم که چون دقیقاً عقایدشون از اونا گرفته بودن همین بود، یعنی میگفتن اصلا ما اجازه نداریم حکومت رو دینی کنیم، دنبال حکومتی هستیم که با او دین رو اجرا کنیم. این فرق داره، یه پادشاهی باشه به ما اجازه بده ما فعالیت دینیمون رو داشته باشیم و کاری که میخوایم در بستر خودمون انجام بدیم و انجام بدیم. اما اینکه خود اون حاکمه بیاد یه آخوند باشه چی؟ یه آخوند مسیحی باشه، اینو نمیخوام. جالب بهتون بگم دهه 70 میلادی به بعد حتی اینم شکستن اینا و گفتن بد نیست که رئیس جمهور آمریکا یه کشیش باشه. و این از کی به بعد بوده؟ از انقلاب ایران به بعد، یعنی اثراتی که انقلاب ایران به روی اینا گذاشت. جالب میدونه که یهودیت گفتیم اجازه ندارن، اصلا سکولاریزم توی چیه؟ دین اینا اومده که جدای سیاست از دیانت. اما من یکی از این خاخاماشون یه کتابی داره خیلی جالبه نوشته، من هر بار این گوش کنی، هر بار مجلس خبرگان ایران رو میبینم قبطه میخورم. میگه که چجوری اونجا روحانیون دینی حاکم تعیین میکنن، اما ما به دست خودمون رو بریدیم از این. یعنی الان یه نیمچه حوثی کردن که به اونسن بلدم میگه اینه کاری نداره که یه سفر خط میزنی صفحه جدید مینویسی، کنتور نمیندازه که اینا. براتون دلایلشو میارم. کنفرانس گذاشتن گفتن انجیل متی باید تصحیح بشه، انجیل باید تصحیح بشه، سری حرفات و انجیل از خوب نیست. به دستور خود پاپ گذاشته شد این کنفرانس. وقت بشه با هم جلسه باید برسیم بهش بیام. خلاصه اینا اومدن یه قرارداد الهی نوشتن، این معروف شد به قرارداد الهی. این قرارداد قبل از اعلامی استقلال امریکا بود، اعلامی استقلالی که اصلا امریکا شد. جالبه اینو میخوام بهتون بگم، قرارداد الهی مستقیما بر قرارداد استقلال آمریکا چی داشته؟ اثر داشته. اینو کسی فکر میکنن جفرسون و چند نفری که همشون فراماسونر بودن، همشون بلا استثنا نشستن این قرارداد نوشتن، فکر میکنن اینا چی؟ همینجوری بر مبنای گشتن و مثلا یه حرف جان لاک زده، که هرچند خود جان لاک هم باز گفتیم بله چطور یهودی بود و چطور نظریه داشت تو کتاب تعلیقاتی بر کتاب سنت پولس، تو اونجا که همه یهودی‌ها باید به فلسطین برگردن. خیلی جالبه این بخش از حرف جان لوک هیچ وقت نمیگن این آقایان. این طرف ماجرا اینا هم این شکلی اومدن جلو، یعنی هم از طریق فراماسونری هم از طریق یهودی به ظاهر مسیحی یا مسیحی یهودی شده. خب مثلا میگن جفرسون بر مبنای دو رساله درباره حکومت جان لاک مثلا نوشته، البته خود نظرات خودش هم اعمال کرده، اما فرق نمیکنه. ببینید چیه، ببینید نکات خیلی جالبی داره. قرارداد الهی افراد را آماده میکرد تا به قرارداد اجتماعی بیاندیشند. قرارداد الهی یعنی چی؟ به عبارت دیگر اونها را آماده ساخت تا به این موضوع فکر کنن که توجه به قوانین و ادای وظایف الهی و اجتماعی فوایدی دارد که آثار آن بر همه افراد جامعه مترتب است. قرارداد اجتماعی پیمان الهی پیوریتنها را از قراردادی منعقده میان خود و خدا یا میان مردم و خدا کشاند به قراردادی منعقد شده میان مردم و حکومت. اول اینا مفتم این قرارداد الهی بین خودمون و خدامونه. آقا قوانین الهی رو انجام بدیم تو سرزمین مقدس جدید، گناه نکنیم، این کار نکنیم، اون کار نکنیم. وقتی این براشون جا افتاد گفتن حالا بیایم همین قرارداد رو بین خودمون و چی؟ حکومت ببندیم. چرا؟ چون این حکومت هم به دست ما داره به قدرت میرسه، پس هیچ ایرادی نداره. این قرارداد لاهوتی و الهی پیوریتان ها بر دموکراسی و نظام سیاسی امریکا، دموکراسی نظام سیاسی امریکا اثر میذاره. نکتهش ببینید چقدر جالبه. من اینا کتاباشو میگم. پیوریتان های اولیه اسقف نشین بودند و هر منطقه اسقف خود را تعیین میکرد و تمام اسقف نشین ها با سازماندهی کلیسایی با یکدیگر ارتباط برقرار میکردند و همه از استقلال و خودمختاری ذاتی برخوردار بودند و تصمیمان و قرارها در تمام اسقف نشین ها به شکل دموکراتیک و به وسیله اعضای کلیسا اتخاذ میشد. بدین ترتیب میبینیم سیستم اسقف نشینی بعدها بر مفاهیم دموکراسی امریکا اثر گذاشته. امریکا هم دقیقاً همین جوریه. ایالت‌ها چی هن؟ فدرال هن. الان شما میسیم توی ایالت تصادف جرمش اینقدره، توی ایالت دیگه یه جور دیگه است. الان سختگیرانه ترین مثلا قوانین در مورد اسلحه تو کالیفرنیا دارن. جای دیگه هم هستش که اصلا تانک هم با خود میبره تو خیابون. همونی هم که مثلا سختگیرانه است یارو 10 تا تفنگ داره ها. فکر نکنید مثلا هیچی. اصلا یه چیز عجیب غریبیه بحث اسلحه تو آمریکا. یه روز اونجا به هم بریزه اینا هم دیگه میخورن. خدا چون همشون اسلحه دارن. دوره میرن اصلا دورای این ارتشیاشون که بازنشست میشن، بیکار میشن، من که پول در بیارن کلاس میذارن. کلاس خصوصی میذارن، اینا میرن اونجا شرکت تأسیس میکنن، اینا میرن اونجا اصلا شما میبینید مردم میرن اونجا کلاس تکتیر اندازی. هر چی بخوای کلاسش هست. پلیس آمریکا مثلا یه دورهایی هست اونجا گذاشته میشه، مثلا پلیسای بازنشسته گذاشتن که چطوری از اسلحه دفاع بکنی، چطوری از اسلحه استفاده کنی بدون که اسلحه‌تو بتونن بگیرن. چون خیلی از پلیسای آمریکا در اصل اسلحه خودشون کشته میشدن. تو تفنگو اینجوری که میگرفت جلو اینا میزنن زیر تفنگ. بعد مثلا تو این سیستم جدید یاد میدن که چطوری تفنگو اینجوری بچسبونی به بدنت که نتونه تفنگ ازت بگیرن. یه بندگون خدایی که تو این دوره‌ها شرکت کرده بر ما اومد و تعریف می‌کرد، میگفت اینا رو خود پلیساشون می‌ذارن به مردم عادی. حالا فرض کن یه دونه آدم عادی این دوره‌ها رفته دیده، تفنگ هم داره، یه روز بخواد این قاطی کنه بریزه تو خیابون، کی می‌خواد جمعش کنه؟ خیلی حرفا. سیستم انتخابات آمریکایی هم بدن همین شد. کالج الکترال ها اینا مستقیم رئیس جمهور که انتخاب نمی‌کنن که، همینجوری با واسطه است. دقیقاً متأثر از عقیده چی بودش؟ همین پیوریتان ها. تا این حد پیوریتانیزم بر جامعه آمریکا اثر گذاشته. بعد بعضی میگن آمریکایی‌ها دین درشون اثر نداشته. بعضی میگن البته خودشون آدم دینداریان ها. وای البته زهر مار. تو بخوای دلیلش چیه این؟ چرا؟ چون دو تا کتاب تو دانشگاه بهش دادن، همین دو تا کتاب بخون. کتاب سومی نخون. تو باید همینجوری بار بیای که اینجوری فکر کنن. یه اندیشه دوگانه ای هم پیوریتان ها داشتن، خیلی جالبه. یک، حاکمان رو الهی میدونستن، یعنی خیلی جبرگرا بودن. میگفتن حاکم نماینده خدا رو چیه؟ روی زمینه. دو، اما میگفتن ممکنه گناه های بزرگم بکنن. چرا؟ چون میگفتن ما یه اورجینال سین داریم یا گناه اولیه داریم که تو وجود همه هست، هر لحظه ممکنه این جرقه بزنه و یه حرکتی بزنه. باید چیکار کرد؟ یه کاری بیم بکنیم. گفتن چی؟ این عقیده شد اعتقاد اصل تفکیک قوا در امریکا، که اینا به پای هم باشن. چون اون اورجینال سین هست، اون گناه ابتدایی هست، ممکن هر کسی گناه بکنه، اینا رو بذاریم چی؟ کنار همدیگه و اصل تفکیک قوایی که در امریکا هست رو بذاریم اونجا. که از یک طرف اینجا من دیگه نمیخوام رو کتاب بخونم، بخورده براتون شاید سنگین بشه بخوام کتابی بخونم، یعنی عیناً نوشته شده. از یک طرف حاکم نماینده خدا رو زمینه و باید با حکومت همکاری کرد. ببین گفتیم قرارداد الهی شد قرارداد اجتماعی، همونطور که با خدا قرارداد داریم با حاکم هم باید چی؟ قرارداد داشته باشیم، چون نماینده خداست. زل سوم درست میشه. اما این طرف، اما ممکنه حاکم هم چی؟ خطا کنه. بیایم تفکیک قوا داشته باشیم. مقننه و مجریه رو اصلا چیکار کردن؟ جدا کردن. البته الان میدونید دیگه رئیس جمهور میتونه در امریکا حق وتو هم داره، یعنی اگه مجلس چیزو تصویب بکنه رئیس جمهور میتونه بگه نیست. خیلی جالبه ها، یعنی همینو مثلا جالبه ایران گیر میدن خودشون هم دارن. حالا من بحث ولایت فقیه ندارم که بخوام، چون الانم فاز و فضاش نیست، این یه بحث دیگه است. حالا خود خورده البته نزدیک شدیم، اینو میذارم تو همون بحث قولی که داده بودم پیرامون ولایت فقیه مفصل صحبت خواهم کرد چند جلسه، اونجا میگم. آرام آرام اینها میان و قرن 18 هم اعتقاد جدیدی بین اینها، اعتقادی که از قبل هم بوده اما خیلی رشد پیدا کرد، تابلو شد. ببین مثلا هست یه بحثی هست، یه دعاییه مثلا، میبینید آقا قبلا یه سری افراد خاص میخونن، بعدا بین مردم چی میشه؟ رایج میشه. یه عقیده هست مثلا خاصه، بعدا بین همه مردم چی میشه؟ رایج میشه. خب بلا تشبیه حالا میگم اینجا همینطوری، قرن 18 هم عقیده دیگه رایج شد بین همه مردم. قبلا اگر کشیشاشون میگفتن، الان چی؟ مردم هم دیگه بینشون جا افتاده بود، پیوریتان ها. این چی بود؟ این که برانگیختگی قوم یهود در فلسطین جزئی اساسی و مهم از اعتقادات پروتستانی است و اعتقاد به مسیح موعود و هزاره خوشبختی بدون اینکه یهودیان به فلسطین برگردن غیر ممکن است. یعنی هیچ راهی نداره. یه بار اینو براتون بررسی کنم، خیلی ساده است. اینا اومدن گفتن که ببین، گفتیم کلیسای پولسی میگفت برداشت ظاهری از کتاب مقدس نکنید، باطنی ببینید، بتونشو ببینید. اینجا که داره میگه جسم مسیح، جسم مسیح مراد همین کلیسا، سرزمین مقدس اورشلیم نیست، کلیسا مسجد سرزمین مقدسه. مثلا فرض بکنید بلا تشبیه، فرض کنید نفر بیاد بگه که آقا خانه خدا کعبه بگید نیست، نمیخواد اونجا بری حج، همین مسجد هم چیه؟ خونه خدا. یه دیگه خیلی بیشتر یا بگه آقا همین دلت خونه خداست، همین دور دل خودت بچرخ، بس دیگه حج هم نمیخواد بری. خب یه اعتقاد اونجوری بود. بعد اینا اومدن دقیقاً عکسش کردن، گفتن نه همین ظاهر آیه. پیوریتان ها میدونید دیگه، پیوریتان ها قائل بر اینن اصلا قائل نیاز به همین ظاهر آیه رو. وقتی میگه بنی اسرائیل مسیح وارد معبد سلیمان میشه، باید همین اتفاق بیفته. خب حالا حضرت مسیح بنده خدا یه بار زور کرده، رفته تو معبد سلیمان، تو معبد سلیمان هم یهودیا بگید بودن، اینم اشعیا نبی گفته بود، تو پیشگویی ها هم بود، مسیح هم وارد شد، اینا چیکارش کردن؟ به صلیب کشیدنش، یا به قول ما مسلمان ها بخواستن به صلیب بکشنش و یک کس دیگه شبیه او شد و این رفت به آسمان ها، رفت پیش خدا رفت. اینا میگن خب اون دفعه نشد، دوباره باید همین شرط محقق بشه، وگرنه مسیح ظهور میکنه، چون ظاهر آیه داره همینو میگه. همین چی شد؟ یعنی الان دیگه قدس دست یهودی ها نیست، دست کفاره، اونا میگفتن مسلمان ها. باید دوباره یهودی ها برن قدس رو بگیرن، اونجا ساکن شن و پایتختشون هم بشه چی؟ اورشلیم، چون اون موقع هم پایتختشون اورشلیم بوده، پایتخت بشه اورشلیم و در اونجا، اینجا رو دقت کنید، در اونجا معبد سلیمان هم ساخته بشه، چون ما نداریم عیسی وارد مسجد شد، تو کتاب نوشته وارد هیکل سلیمان شد، دوباره باید وارد معبد سلیمان بشه و این بار یهودیا قبولش کنن. خب ما میگم اگه یه دور دیگه خواستن قبولش نکنن، دوباره حضرت عیسی رو خدا گرفت برد بالا چی؟ اینا خود بعضی از این مسیحا میپرسن، میگه باز دوباره گرفت بردش چی؟ یا اگه زدن دوباره کشتنش چی؟ اگه اینا میخواستن بپذیرن همون اول، میگن نه این دفعه اگه دست از پا خطا کنه قتل عامش میکنه، این دفعه مسیح یاور داره، اونجوری نیست، ما اسلحه داریم، بخوان دست از پا خطا کنن ما میزنیمش. یه چیز مشروطی اون ته گذاشتن و میگن اون موقع که دیگه مسیح اومد خودش اعلام کرد، یهودی ها میشن دو دسته، پیوریتان ها میگن ها و ایونجلیست ها میگن، یا مسیح رو قبول میکنن که میشن مسیحی، درسته؟ یا هم چی؟ قبول نمیکنن، میخوان با مسیح بجنگن میکشیمش. یهودی ها خیلی زرنگن، میگن که عیبی نداره، مسیح اومد از خودش میپرسیم، میگیم تو دفعه اول تو اومدی دفعه دومته، یعنی هفت خطن، دفعه اول تو دفعه دومته، هر چی گفت ما گوش میکنیم، اگه دفعه دومش بود میگیم به ما چه، بابامون تو رو به صلیب کشیدن، به ما ربطی بگید نداره، خب ما قبولت که. اگرم دفعه اولش بود شما ضایع میشید، که یهودی قائل بنن که دفعه چیه؟ اولشه میاد. کار به جای میرسه آقا، کشیش بزرگ امریکا با مناخم بگین اشتباه نکنم با هم قرارداد مینویسن، قرارداد آقا آدم برای کجا اینو بگه، قرارداد مینویسن، من گواهی میدهم اگر مسیح آمد ما او را بپذیریم. شما هوای اسرائیل داشته باشید داداش، منتظر شما مسیح که شما میگید، اگر مسیح که شما میگید اومد چی؟ ما همان مسیح بشیم. اما تو فعلا تا اون روز اعماق وجودش داره میخنده به ریش این مسیح احمق، این ایونجلیست ها رو میگه بیا از این خر از اینا بهتر نبود که آدم سواری بگیره، همه پول اینا. اینا یه اعتقاد دیگه هم اخیراً بینشون به وجود اومده، ققنوس. میگن آمریکا باید آتیش بگیره، از درونش یه نوزایی صورت بگیره، آمریکا فدا بشه باید برای اسرائیل. اینا رو یهودی صهیونیست جدیدن دارن توشون باز تزریق میکنن. یکی از اعتقاداتشون همین داعش، دیدید آتیش زدنش یه لباس نارنجی انتخاب میکنه اون لباس. اینا همش اعتقادات متاسفانه صهیونیستیه. حالا دیگه من چون بحث نمادشناسی خود فاصله گرفتم، اگه نه تک تک اینا رو میگم، چرا این روز انتخاب شد، چرا این رنگ نارنجی انتخاب شد، چرا توی قفس شکل آمدن آتش سمتش، همه اینها نکته است. یکی از اعتقادات اینا اصلا ققنوس میشه چی؟ فونیکس. شما سرچ بکنید ببینید چقدر اینا اعتقادات عجیب غریبی پیرامونش دارن. اصلا جالبه داعشیه داره بر مبنای عقیده ماسونی اینها اون آتیش میده، معلوم اونجا حضور دارن دیگه، یه اولاغی پیدا کردن اونجا، میگن ببین اینجوری که ما میگیم آتیش بده، تو پولتو بگیر اسلحتو بگیر، میگه باش. سیریش آدلر میگه از سپیده دم تاریخ آمریکا تمایل بسیار زیادی جهت گرایش به این اعتقاد وجود داشت که ظهور مسیح موعود وابسته به بازگشت و تأسیس دوباره دولت یهود است. از سپیده دم تاریخ آمریکا میگه این اعتقاد بود. این نظر تمام روحانیون مسیحی نبود. به عبارت دیگر در این زمینه اتفاق نظر میان روحانیون مسیحی وجود نداشت، اما بخشی از تاریخ تفکر و اندیشه آمریکا را تشکیل میداد و همیشه آثاری از عصر هزاره خوشبختی در اندیشه مسیحیان آمریکا مشاهده میشود. و اتفاقی که داره میفته چیه؟ اینه که روز به روز بر تعداد مسیحیان که این اعتقاد دارن داره چی میشه؟ افزوده میشه. چرا گفتم اصلی ترینش رسانه اینا؟ چجوری دارن این کارو میکنن؟ خوب دقت کنید با اتفاقاتی که تو دنیا رقم میزنن، میگن ببینید ما بر مبنای انجیل، ما پروتستانا میگیم این اتفاق باید میافتاد، اینم سخنرانیامون، اینم کتابمون، درسته؟ اینم کاتولیکا، اینم پروتستانای دیگه، ایونجلیست شاخه ایونجلیست بشن، ببینید حرف کی شد. خب این پیشگویی خودش اومده بود چیکار کرده بود بگید؟ ساخته بود، اجرا کرده بود پیشگوییشو. یکی از دلایلی که الان گرایش به ایونجلیست در امریکا بسیار بالا رفته داعشه. میگن دیدید ضد مسیح اومد؟ لشکر ضد مسیح داره شکل میگیره؟ دیدید ما 10 سال پیش بهتون میگفتیم باور نمیکردید؟ خودش ساختتش، یعنی اصلا داعش رو ساختن که ضد مسیح باشه، دجال باشه، لشکر دجال باشه. جلسه سوم پیرامون مفصل صحبت میکنه، البته جلسه داعش هم گفتیم دیگه. از جمله مهمترین توایفی که تو این که این میل تو اونها پیدا میشد، توایف لوتری، تعمیدی ها و برخی از پیروان کلیسای مشیاهی بودن. مشیاه کسی اسمش روشه دیگه، یعنی مسیح میخواد دوباره ظهور کنه. و حتی مسیح هم نمیگن، مشیاه میگن، عبارت عبریشو میگن، خیلی جالبه. بخش وسیعی از این توایف به اصل اسمت و لغزش ناپذیری پیشگوی تورا در مورد یهود اعتقاد پیدا کردن. گفتم ببین دونه دونش به وقوع پیوست. یکی از اصلی ترین دلایل گرایش به ایونجلیسم شگیری اسرائیل بود، تشکیل اسرائیل. نام گفتن ببینید، گفتیم یهودی ها میرن کجا؟ فلسطین. دیدید رفتن. خیلی باعث شد خیلی از حتی کاتولیک ها، کاتولیک از بیخ و بنیان با اینا مشکل دارن، در تضادن ادعای کاتولیک ها به این اعتقاد رسیدن که آقا ما اشتباه میکردیم، عقاید ما اشتباه، برای ظهور مسیح دوباره یهودی ها باید برن به فلسطین و ما باید اسرائیل به رسمیت بشناسیم. کاتولیکایی که خون یهودی‌ها رو می‌خوردن سیر نمی‌شدن ها. ببین چقدر استادانه و هنرمندان اینا برنامه‌ریزی کردن. این اعتقاد به وجود اومد که خداوند در طول تاریخ دو تا هدف اصلی داشته. یکی مربوط به سرزمین و ملت و اهداف زمینیش که یهودیت این بوده. دومی هم با آسمان و ساکنان و آسمان و فرشته ها و اینجور چیزا بوده که مسیحیته. پس یهودیت رو ما به رسمیت کاملا باید بشناسیم، چون اهداف زمینی رو فراهم میکنه برای آسمانی شدن که آمدن کیه؟ عیساست. و سرزمین وعده داده شده به ابراهیم باید قبل از ظهور مسیح و پایان تاریخ به او بازگردانده بشه. خلاصه بعد از انقلاب آمریکا که منجر به صدور اعلامیه استقلال میشه، دولت تازه‌ای شکل میگیره که سالها قبل تر از فرانسه ظاهرا سکولاره، اما نقش مؤثر مذهبی توی شکل گیریش وجود داره. وقتی اینها این عقایدو میگفتن، یک عده قابل توجهی از جمعیت مهاجران آدمای چی بودن؟ به مرور زمان لایک بودن. لایک به معنی واقعی کلمه، یعنی بهتر بگیم سکولار بودن نه لایک. اینا لایکن، چون فرق لایسیته و سکولار اینه که لایک میگه سیاست و دیانت از هم جداست، سکولار از هم میگه دین چیه. گرفتی چی شد؟ یعنی سکولاریسم خیلی وسیع تر از لایسیته است. لایک ها میگن سیاست و دیانت کنار هم نباید باشه، تو زدن دین خیلی محکمن ها، وقتی بس حکومت بیه خیلی بد دین رو میزنن. اما سکولارا چون از بیخ دینو اصلا قبول ندارن، اصلا یه خدای وجود نداره، اینا مش چرت و پرته. اینا مینه چی میگن؟ میگن اگر دین به درد حکومت بخوره، مثل خیلی چیزای دیگه، مثلا فرض بکنید اگر یه حاکمی باشه، حاکم سکولاری، بفهمه مردم اگه لباس قرمز تنشون کنن به درد حکومتش میخوره، میگه چیکار کنید؟ لباس قرمز تنتون کن. یعنی خیلی پرگماتیستن، یعنی هدف اصلی تو خب لباس، اگه لباس قرمز باعث میشه بهتر حکومت صورت بگیره چی بشه؟ همه لباس قرمز تنشون کنن. یا اگر این به دردشون بخوره که چی؟ مردم نماز بخونن. فهمیدید؟ اگه نماز بخونن باعث میشه که بهتر حکومت بکنن، بذار مردم نماز بخونن. چون اصلا دینو قبول نداره، دینو یه سنت میبینه، مثل مثلا سیزده به در. چون سنت میبینه چی میگه؟ میگه خب اینم دینم بخواد. منتها لایکا میگن نه، این دینو بهش رو بدی میاد سری حکومت هم میگیره. تو برخورده با دین محکمترن. اما سکولارا یه جورای انگار لایکا دینو قبول دارن، اما میگن تو سیاست نباشه، یه جورایی یا نه همیشه. اما سکولارا میگن اصلا دین چی چیه. حالا توی اروپا، توی غرب، توی امریکا کلی هم جماعت سکولار ما داریم، جماعت آتئیست داریم، جماعت ندانمگرا داریم، اصلا میگه مهم نیست خدا هست یا نیست. اینا با این با این طیف پیوریتان ها مشکل داشتن، بندگون خدا، یعنی به من دارم به اینا میگم بندگون خدا که این جونه برا. اینا میگفتن مزخرفات چی چیه داری میگید، یهودیا باید برن فلسطین تا قرنم، این حرفا چه مسیح کیه، اصلا خیلی بد میگفتن، یعنی از بیخ قبول نداشتن. کسایی مثل توماس پین، ایتان آلن، الیاهو پالمر و اینها شروع کردن چیکار کردن؟ جنبش های عقلگرا و مخالف این مذهب رو به وجود آوردن که میترسیدن، میگفتن اینا داره شهرهای ما، کشورهای ما رو تهدید میکنه این عقیده اگر بگیره. یه صدی شدن مقابل اینا. آرام آرام خوب دقت کنید، اینها به دموکرات ها نزدیک شدن، این جماعت عقل گرای بیدین به دموکرات ها نزدیک شدن، این مذهبی های پیوریتان ها به کیا نزدیک شدن؟ جمهوری خواه. باریکه. البته بر مبنای اون سیاست پراگماتیستی که دموکرات ها دارن، بعضی موقع برای اینکه مسیحی ها بهشون رأی هم بدن چیکار کنن؟ تیکه های میگن. اما جمهوری خواه ها اونا هم همینطور توشون هست، اما جمهوری خواه ها دینی ترن، اینطور بهتون میگن. این دعوا آروم آروم بالا گرفت و کشور وارد آمریکا دوم در قرن 19 اوایل قرن 19 میشه 1800 خورده میشه قرن 19 دیگه، وارد دوم مرحله بیداری بزرگ شد. اون موقع شروع کردن اینا کتاب نوشتن، این بیدینا چیه، اینا چرت و پرته، اصلا مسیح اینجوری نبوده، نمیدونم فلان نبوده، خدایی وجود نداره، شروع کردن کتاب نوشتن. اینا هم در واکنش به اونها چی شدن؟ به تکاپو افتادن. و جالب همون اکتی که از سمت بیدین ها بود باعث شد اینا یه قدرت بیشتری بگیرن، یعنی روش های مباحثه رو یاد گرفتن، یاد گرفتن باید ساختار درست کنن، باید سازماندهی کنن خودشونو. ببین الان چجوری در اثر حجمه فرهنگی که ما شده الان تو شهرهای مختلف جوونا برای خودشون دارن کار فرهنگی میکنن بدون که یک قرون پول کسی بهشون بده، از جیب خودشون دارن میذارن. برای چی؟ برای اون احساس نیاز، برای اون عقیده شه. اینجا حالا درستش به عقیده حق، حق عمر باطل، اینا هم همین شکل گرفت و شروع کردن چیکار کردن؟ مؤسسه تأسیس کردن، مثل جمعیت آمریکایی کتاب مقدس 1816، اتحادیه مدارس یک شنبه آمریکا 1824. و جالب، رفتن از کجا شروع کردن؟ مدارس. گفتن یه نسل رو از دست میدیم، عیبی نداره، 20 سال دیگه آمریکا مال ما. ببین صبورن. ماها میگیم نه، همین الان نتیجه بگیریم، فردا آقا بیاد. مد کودکامونو کسای دیگه گرفتن. فهمید چی شد؟ الان میدونید چقدر این شبکه کلیساهای خانگی و کلیساهای تبشیری در کشورمون، اینها برنامه جدیدشون یکی دو سال ورود جدی پیدا کردن روی مهد کودک هاست. مهد کودک ها رو میرن کتابی، من اون روزی سوار تاکسی شدم میرم یه کتابی روی داشبورد یا روی و گفتم ما این کتاب چیه چطوریه فلان اینا، گفتم اون مطالعه خیلی کتاب خوب بده، انرژی مثبت میده و این چیزا. بعد باز کردم نگاه کردم دیدم کتاب فارسی چاپم شده، نمیدونم ارشاد چی کار داره میکنه، نمیدونم. تمام تبلیغ مسیحیت بود، تمام، یعنی صفحه صفحش آیات انجیل فلان. بعد من اون فرصتی که تو تاکسی کتاب این دستم گرفت بودم، بعد گفتم فلان کلاس ها رو داری میری؟ اصلا یه جوری برگشت من نگاه کرد، گفت این لغو جنگیره، این چه جوریه، داره پیشگوه. گفت شما هم رفتید؟ گفتم نه، از کتابش متوجه شدم. خب یعنی اینا دارن کار میکنن رو بچه‌ها، رو بزرگا دارن کار میکنن. اونا هم فهمیدن، رفتن رو مدارس کار کردن. ساخت کلیساها، مدارس، دانشگاه‌های لاهوتی و مذهبی، کلی اینها کالج دارن، کلی دانشگاه دارن، کلی مدرسه دارن. از اول ابتدایی طرفو میگیرن تا دکترا مدارس مذهبی شونه. میدن بیرون. یعنی کلی برنامه‌ریزی کردن. ما چیه؟ تمام ایران باید اونجوری باشه. این از اول ابتدای بچه با اندیشه های درست آشنا بشه. اصلا من معنی مدرسه غیر انتفاعی رو نمیفهمم. یعنی یه نفر چون پول داره، پولدارتره، بچهش یه جای دیگه راحت‌تر درس بخونه. یعنی چی؟ راحتی یه موقع است راحتی رفاهه، یه موقع است چیه؟ بحثای آموزشی مد نظره. الان معلم اومده پیش من میگه که من سر کلاس مباحث دینی میگم، تو مدرسه غیر انتفاعی ام. ننه بابای اومدن پیش مدیر، خیر مدیر رو گرفتن، این پدر سوخته که داری حرفو میزنه کجاست؟ شما این کار به کجا رسید تو جمهوری اسلامی؟ یکی هم نیست بی صاحب، این اصلا کسی اینا ول کردن، بازرسی یه چکیه، ببین چی داره به خود بچه مردم میده. خیلی از مدرسه غیر انتفاعی که الحمدلله نمرت هم اوکیه، به میزان واریزی بابات بستگی داره. مدارس غیر انتفاعی خوبم داریم ها، اما من اصلا در اصلش حرف دارم. عدالت آموزشی یعنی چی؟ بعد همه باید برن بشن پای یک کنکور و قبولش نشه. مضحکه اصلا، این اوج ظلمه، هیچ عدالتی درش نیست، همش جهله، نه عقلانیتی توشه نه عدالتی توشه. این که نشد که آقا مملکت برای پولدارا درست بکنی، کجاش عدالته؟ علوی عدالت امام زمانیه. پول داشته باشی میتونی بری تو تر، نداشته باشی به اون بیرون. دود تو با دود اون فرق داره. غیر اینه آقا، الان جریمه تر چقدره؟ بری بخری چقدره؟ 18 تومن. دیوانه از طرف رو بخره؟ تو جریمه گذاری هاشون هم درست نیست. اگر آقا طرف میگم آقا اصلا میصرفه براش 20 تومن چی برای مایه دار، گازشو میگیره میره تو ترقه به درک کردن تهران اینجوری شد آلوده شد، اون بدبخت بیچاره اون نباید داشته باشه. مسافرکش طرف نمیتونه بره تاکسی، نه ها یکی از شغلایی که طرف تا به پیسی میخوره یا پیک موتوری میشه یا میاد مسافرکش میشه دیگه. مسافرکش بدبخت نداره تو تر، نمیتونه بره. اصل مسافر و اینجور چیزا هم اینجور هست. پول داری بهره استفاده بیشتر میتونی بکنی. این خطرناکه، این با اصل اسلام سازگاری نداره، اصولش اسلامی نیست. من اینو میگم که ما اگر بیایم مأنوس باشیم با کتاب الله، میبینیم احکام قرآن احکامی نیستش که چون تو پولدارتری پولشو فقط بده. بله ما احکام کفاره ای هم داریم که یک جایی میگه چی؟ پول بده. یه جا با خودت کار داره، اصلا با پولت کاری نداره عزیز من. بله عرض کردم جریمه مالی هم داریم، یه جا با خودت کار داره. تو فرض بکن هر ماشینی بیاد تو تر ماشینو بگیرن بخوابونن، این خوبه. چه تو حالا میخوای با پیکان و پراید بیای، چه با ماشینای پدار این پهای پایینن، پهای بالا هم داریم، پرادو پورشه، چه با اونا ماشین تو میخوابونن، ماشین تو از دست میدی، درد سر داری، دو روز سه روز بعد بود دوی بری پارکینگ این ورور بیای. این اما تو چون پول داری مثلا بیشتر. این کجا اسلامه؟ من نمیدونم اون مجلسو چی کار دارن میکنن، کسی که قانون گذاری میکنن. خب همینه دیگه، وقتی یه یلخی رای میدید همین میشه، به قیافه نگاه میکنید رای میدید همین میشه. این که یک نفر بیاد یه قانونی بگذاره، گوش کنید، یه قانونی بگذاره بعد این تو شورای نگهبان، خب این که آقا یه نفر اگه میخواد بیاد توی طرح خب بعد انقدر پول بده، این غیر اسلامی نیست. متوجه چی میگم؟ شورای نگهبان میتونه ردش کنه مثلا. اصلا منم نمیدونم مثلا این قوانین فکر کنم پایین‌تر از اونه که در حد مجلس باشه، فکر می‌کنم آره شهرداری و اینجور چیزا این قوانین رو می‌گذارن. خب اینا که فکر بابتش بشه، ما کدوم آدمی به دو ساعت دنبال تر بگرده میزنه میگه حالا تازه اون 18 تومن رو حتما باید بدم، این 20 تومن بگیر نگیر داره، یه بار دورین میزنه یه بار نمیزنه، اینجوری برام میفته 10 تومن میصرفه. این اصلشه، بگذاریم مقابلش کن، پرانتز بسته. خلاصه حالا عرضم همین بود. اینا مدارس زدن، دانشگاه زدن و شروع کردن کار کردن و موعظه ها، کلاس های فن بیان گذاشتن، کلاس های موعظه گذاشتن، یعنی اصلا یک ساختار و سازمان پیدا کردن مثل مویرک تو همه جای آمریکا رفتن گرفتن. تو همین حوادث و سیلاب به قول یکی حوادث دومین بیداری بزرگ مذهبی، عقیده هزاره و هزاره خوشبختی که با آمدن مسیح شکل میگیره، حالا یا عقیده ما قبل هزاره یا ما بعد هزاره که خدمتون عرض میکنم، آروم آروم کلیساهای جدیدی شکل گرفت، فرقای جدید اومد که همشون شاخه های ایونجلیستا بود و این اعتقاد به هزاره خوشبختی شد اصل. قبلا گفتم اگه بین 4 تا آخوند مسیحی بود الان شد اصل اصل. حالا من براتون مثالایی میزنم، تون تون میگذاریم و بیایم به دولت جدید امریکا برسیم. 1835 اسقفی به اسم چارلز ونی ادعا کرد هزاره خوشبختی، گوش کنید خیلی جالب، مثل این نشونه بازای مملکت خودمونن اینا که دارن نشونه درست میکنه این اونه اونه، ببینید چه جوریش بوده، خیلی جالب. در سال 1835 اسقف چارلز ونی ادعا کرد هزاره خوشبختی تو امریکا 3 سال بعد یا در سال همون 1835 آغاز میشه. گفتن از 1835 هزاره خوشبختی آغاز میشه. بعد از این آقا یه اسقف دیگه به اسم ویلیام میلر پیشگویی کرد مسیح بین 21 مارس 1843 تا 12 مارس 1844 ظهور میکنه. تو این فاصله عده خیلی زیادی اومدن چیز شدن و تو این زمینم به سفر دانیال، به کتاب دانیال در واقع ایشون استناد میکرد. خیلی از گروهات، از گروها جذب اینها شدن، گروه های دیگه مسیحی. اما پیشگوی بزرگ آقای میلر وقتی به حقیقت نپیوست چی شد؟ یه ناکامی و ناامیدیه بزرگ. برای همین میگم کسی که با نشونه های میگن فلانی اینه فلان اونه، اگه اون طرف بمیره شهید چه، یه بلایی سرش بیاد کشته بشه یه چیزی بشه، دل سردی مردم که میخواد جوابشو بگه. تا اینکه یک فردی که این فرد بسیار اثرگذار بود به اسم کریس اسکوفیلد 1846 تا 1921 زندگی کرده، ظاهر شد و عنوان که از زمان بندی تاریخ جهان توسط خدا 7 دور است. حالا اینو کجاش در آورد؟ اینا تو کلاشون دارن، تو لپ لپ یوی در میآوردن، میرفتن یک صفحه انجیل میآوردن. نظر من اینه 7 دوره و جهان در حال حاضر تو دوره چندمه؟ 7. یعنی کسی نبود بین یکی از اینا پیشگویی نمیاد که آقا عزیزم مسیح حداقل تا 600 سال دیگه نمیاد. همه میگفتن ما تو همون 7. بعضیش که عقل و شعور بیشتری داشتن میگفتن این 7 شروع شده اما تهش نمیدونیم که. بعضیشون که احمق بودن مثل اون چارلز ونی اصلا اومدن چی مثل میلر دقیقاً گفت آقا از این تاریخ تا اون تاریخ میاد، 1143 تا 1144 21 مارس تا 12 مارس این یک و دو جاشو عوض کرد. شاهد و جهان در حال حاضر شاهد مرحله هفتم، شاهد دوره آخر خودشه که در اون مسیح به اورشلیم باز میگرده تا هزاره خوشبختی شروع بشه. ویلیام سیمور تو 1906 از لس آنجلس، سالی که زلزله سان فرانسیسکو بوده، چند سال بعد در سال 1914 کلیسای پنجاهه ها رو تأسیس کرد. پنجاهه ها یه گروه قدرتمندی در امریکا هستن. این برمیگرده به همون عید پنتیکاست که میگن اون روزی که حضرت مسیح 50 روز بعد از عید فصح که مسیح به عروج کرد رفت به آسمان، اون رو منشأ تاریخ میدونن. حتی اینجا رو گوش کنید، مسیحیت تا حدی یهودی شد که یه فرقه درست شد به اسم رؤیت یهوه، خب که اینها میگفتن مسیح مرده یه مسیح دیگه میاد، یعنی مرگ مسیح روی صلیب هم قبول کردن، یعنی دیگه تا این حد اصلا دیگه اینا یهودی شدن دیگه، گفتن اونی که اومده بود مسیح بگید نبود و مرد، اون مسیح مرده، یه مسیح دیگه خدا میفرسته. یه جوری بین این مسیحی‌ها و یهودی‌ها شدن، یعنی روز به روز به یهودیت نزدیک‌تر شدن، تا اینکه اوج شاید بگم که از اثرگذارترین اینها همزمان هم هستش تقریبا با اسکوفیلد، فردی به اسم جان نلسون داربی که خیلی اثرگذار بود. این اومد عنوان کرد که تو سفر دانیال باب نهم آیات 24 تا 27 پیرامون 70 هفته صحبت شده و از اونجا که تو کتاب حزقیال نبی باب 4 آیه 16 میگه که هر روز مساوی یک ساله، 70 هفته رو بیاییم حساب کنیم. همین چی شد؟ اون طرف اینو گفته، اومد محاسبه کرد، به این ترتیب با این محاسبه 70 هفته شد 490 سال که بعد از 490 سال فرجام تاریخ فرا میرسه، آخر زمان دیگه شروع میشه. این 490 سال هم گذاشت که بعد از ساخت دوباره هیکل که بعد از این بوده که 483 قبل از میلاد معبد سلیمان توسط کوروش بازسازی شده، از اون 490 سال حساب بکنی میشه 7 سال بعد از مسیح دوره آخر الزمان چی شده؟ شروع شده. یعنی چند سال الان؟ 2008 سال تو آخر الزمان. و این یه اعتقادی رو آورد که تهش هم باز گذاشت که دیگه کسی نتونه گیر بهشون بده که دیدید فلانی میلر خراب کرد، اون یکی اشتباه کرد. این زرنگ تر بود. عقیده این خیلی گرفت، خیلی هم خبره بود. از طرف دیگه هم این که این فرد از اونجایی که تو اون برهه اومد سر کار که توی آمریکا مسیحی‌ها خیلی فوش می‌خوردن از بی‌دینا و شروع کرد یه سری حرفایی رو برای اولین بار در مورد انجیل زدن و یه سری تطبیقای علمی میداد در مورد انجیل، خب باعث شد خیلی ها به سمتش برن. این اتفاقی که در مورد ابن تیمیه میفته، میخوام اینو دقیق اگه گوش بکنی نکته جالبی رو میگیره. ببینید مرحوم فکرم منهاج الکرام مال علامه حلیه دیگه، اشتباه نکنم مال علامه حلی، علامه حلی در دفاع از تشیع منهاج الکرامه رو نوشت. این خیلی به اهل سنت فشار آمد در مقابل این کتاب، کسی نبود پاسخ درست حسابی بده. ابن تیمیه اومد پاسخ داد، فهمیدی؟ اومد چی رو نوشت؟ منهاج السنه. اون منهاج الکرامه اومد چی رو نوشت؟ منهاج السنه. منتها اینجا یه زرنگی کرد که اصلا نسب این آدم باید چک بشه، که اصلا مثلا تیمیه کسی که به شهر تیما مرحوم تیما اصلا تو کتاب مقدس اسمش آمده محل تجمع یهودیا تو آخر الزمان. خیلی جالبه. این اومد چی گفت؟ اومد برای دفاع، خب علامه حلی چی میگفت؟ میگفت آقا حق علی ابن ابی طالب خوردن، کی گفته عدالت صحابه وجود داره؟ صحابه خوب باشن بهش میرن، بد باشن جهنم میرن. این حرفا رو که مطرح کرد، این اومد از صحابه دفاع کرد ابن تیمیه. البته دفاعش برید که منهاج السنه رو بخونید پر از چرت و پرت، دفاع درست حسابی صورت عقلی صورت نگرفت. مونتا تو این دفاع تنقیص کرد مقام اهل بیت. فهمید چی شد؟ چون جهان اهل سنت توی گارد دفاعی بود اون موقع، در مقابل این کتاب تو گارد دفاعی بود، عوام مردم با چیز ارتباط برقرار کردن بعدها با کتاب منهاج السنه. و به قول ابن تیمیه بشه چی؟ شیخ الاسلام. علما که ردش کردن، میدونید که کشتنش اصلا تو زندان مرد، اما داریم که وقتی این جنازه‌شو آوردن بیرون شیپیش گذاشته بود بدنش، غسلش که میدادن مردم میریختن آب غسل و تبرک برمشن میخوردن. شرک نیست دیگه اینا. جالب اینجا به شیپیش های ابن تیمیه اینا تبرک میجستن و تورات ابا عبدالله شرکه اینا داشته باشی. این همون ماجراست. جان اسم داره دلیلی که این گرفت بین مردم این بود که این میومد یه حرفی زد که یه سری از اعتقادات اینا رو، ولو این حرفا غیر علمی بود، با زیرکی کنار همچنین بود، شانتاج هم خوب بلد بود. گفتم اینا اصلا دوره یکی اینا شروع میکنن چیکار کردن، مدرسه تأسیس کردن، موعظه های قشنگ میکرد، فن خطابه بلد بود، بین مردم گرفت، عقیدش قشنگ جا انداخت. طی سال 1859 و این میگه مرحله سالهای هفتگانه با جنگ یا آرمگدون، این آرمگدونه که میدونی که از بنیانگذار عقیدتیش که نمیشه، اما کسی که تثبیتش کرد همین جان رسول داربیه، قبل از دومی ظهور مسیح آغاز میشه و یکی از نشانهای فرجام تاریخ بازگشت یهود به فلسطین، یهودیا برگردن به فلسطین، معبد سلیمان ساخته میشه، جنگ آرمگدون در میگیره، مسیح میاد. بعضیا میگن قبلش مسیح میاد، با وجود مسیح جنگ آرمگدون در میگیره. این اعتقاد من. بین سال 1859 تا 1877 6 بار از ایالات متحده آمریکا دیدار کرد. بعد هر بارم که میومد با استقبال مردمی مواجه میشد، اصلا انگار یه رئیس جمهوری اومده، میومدن تو خیابون مردم براش استقبال میکردن و تونست آروم آروم عقاید خودشو ریشه دار کنه بین مردم. از جمله کسایی که از نلسون داربی تأثیر پذیرفتن یک روحانی یهودی به اسم بروکسه، جیمز بروکس. خیلی جالبه، نلسون داربی مسیحیه، میگه یک آخوند یهودی از او تأثیر گرفته. ببین کار مسیحای صهیونیست به کجا کشیده، که از جهودا زدن جلو. و این که میگن یهودی، البته اینم مسیحی بوده، یعنی از یهودی مارانوس بود و خیلی خوشش اومد و شروع کرد یهود پشت سر عقیده نلسون داربی وایستادن و عقیدهشو پخش کردن، کتاباشو پخش میکردن از اینجا. یکی از پیروان بروکس اسکوفیلده، سایروس اسکوفیلد، یه وکیل و سیاستمدار آمریکایی، کتاب مقدس رو با شرح و تفسیر خودش نوشت، که اصلا کتاب مقدس اسکوفیلد معروفه، مال همین آدمه. این متأثر از بروکسه، بروکس متأثر از جان نلسون داربیه. بعد بدونین از کجا اومده، که این کتاب تو قرن 20 شد مرجع اصولگراهای آمریکایی. تو پایان قرن 19 آرنوسی گیبلیان 1860-1945 زندگی کرده، اونم خیلی اثرگذار بود تو اندیشه هزارگرایی، که هزار سال خوشبختی زمین رو میگیره با وجود عیسی، عیسی میاد حاکم میشه، هزار سال خوشبختی میگیره و بعد قیامته، اصلا دنیا تمام میشه. اون هم باز اثرگذار، کسایی که اثرگذار بودن رو براتون میگم، ولی که سری اینا رو میگذارم به مباحث ادامه بدیم و جای مهمترش برسه. مردخای نو که اصلا اسمش روشه، مردخای، مرداک، مردوخ، اینا همش یه اسم همون خدای بابلیا بوده که مردوک، مردوخ. مردخای نو این اومد یهودیای اروپا و آسیا و آفریقا رو و همچنین قبایل دهگانه گم شده رو، کجا پیداشون کرده نمیدونم، والله همه رو تو گرین آیلند جمع بکنه کنار نیاگارا، کنار هم جمع بکنه، یک سرزمینی هم درست بکنه اسم آرارات، به عنوان عرض چی؟ موعود. یعنی آروم آروم این اندیشه کار به جایی رسید، یه دی فیزیکی اومدن کار کنن، گفتن بسم الله همه یهودی جمع کن تو مسیح ظهور کن. منتها نگرفت. چرا؟ چون میگفتن حکومت بعد کجا تشکیل بشه؟ فقط فلسطین. این بدبخت مردم فلسطین به خواب شبشون هم نمیدن که اون ور دنیا چه نقشه ها داره براشون کشیده میشه. تو 1844 واردر کرسون کنسول قدس میشه، سر کنسول قدس میشه، اورشلیم میشه. 1850 بعضی از همین ایونجلیست های آمریکایی رو به رهبری خانم کلوریترا مانیور به فلسطین میبره. اونا مهاجرت میکنن که عیسی دیگه میخواد ظهور کنه. کی؟ 1850. ببینید اینا چقدر محکم بودن رو عقیدشون. گفتن بریم فلسطین که دیگه عیسی فردا پس فردا میاد. همسرش خیلی ثروتمند بود این خانم، رفتن با فرزندشون از فیلادلفیا زندگی میکردن، بلند شدن رفتن فلسطین. چند اونجا یک شهرکی هم ساختن، کیبوتس میگن، یه شهرکی هم ساختن که اونجا به آیین مسیحی خودشون زندگی کنن تا عیسی بیاد. اصلا این شهرک نشینی که این صهیونیست‌ها دارن میگن خیلی این سال‌ها قبل اینا انجام داده بودن. یه چند دهه‌ای هم اونجا بودن منتها نتونستن دووم بیارن برگشتن. چند سال بعد 1866 150 زائر مسیحی از امریکا به قصد اقامت تو فلسطین رفتن و به انتظار مسیح اونجا باشن. رفتن اونجا مستقر شدن در فلسطین که این مهاجرت اونام با شکست مواجه شد و اونا علت تأخیر در ظهور مسیح رو عدم گرد آمدن تمام ملت برگزیده در سرزمین موعود اعلام کردن. گفتن ما نباید بریم. کیا باید بیان؟ دلیل همینه، ما بیایم اینجا وایسیم مسیح نمیاد، شما جهودا باید بیایید. اینجا از تو این دهه ما شاهد در واقع جولان یه فردی هستیم که خیلی آدم عجیب غریبیه، ویلیام بلاکستون، یه مسیح ایونجلیست. اینو گوش کنید خیلی جالبه. این خیلی پول داشت، میگفت تمام ثروتم را باید خرج ظهور مسیح کنم. میگفت خدا منو ثروتمند کرده که پولمو خرج مسیح کنم. خیلی عجیب، ببین بر اعتقاد باطل خودشون چجوری پول خرج میکنن. حالا اینجا یه نفر میخواد برای امام زمانش برای کار خیری پول خرج کنه، جونش در میاد. ثروتمند، جهانگرد و بشارت دهنده ایونجلیستی بود، یکی از مهمترین شخصیت‌های مسیحی صهیونیستی آمریکاست. بلاکستون یک کتاب نوشت به اسم یسوع میآید یا مسیح میآید، 1878 چاپش کرد. بیش از 1,000,000 نسخه از اون به فروش رسید. تو اون سالها خیلی 1,000,000 ها. 1,000,000 کتابش فروشه. تو همه خونه ها بود. بر 48 زبان زبان زنده دنیا از جمله عبری ترجمه شد. تبدیل به یکی از مهمترین کتاب‌های آرمانگرایی صهیونیستی شد. 1878. و افراد زیادی تحت تاثیر خودش گذاشت. تو این میان افراد و روحانیون پروتستان، کاتولیک، سرمایه‌دارا، سیاستمدارایی مثل دیپونت، مورگان، راکفلر، ویلیام راکفلر معروف، راسل زیک، اسکوبنر، همین سرمایه‌دار راکفلر یهودی، اینا همین کتابا رو می‌خریدن، رایگان می‌دادن به مردم. گفتن تموم شد، از خدا چی می‌خواستیم؟ این همون ماجرا که سر مارتین لوتر اومد. کتابش می‌خریدن، پخش می‌کردن، اینا اومدن پخش کردن. این آقای بلاکستون. شعار معروف بلاکستون این بود: این پدیده نادر و خلاف قاعده که سرزمین فلسطین سرزمین بدون ملت است، به جای این که به ملتی بدون سرزمین داده شود، اینگونه به حال خود رها شده است. اصلا این حرف معروفی که مردم بی سرزمین در سرزمین بدون مردمی که اسرائیلی ها امروز دارن استفاده میکنن، مالی یه آخوند مسیحیه، مسیح صهیونیستی. 1891 بلاکستون درخواستی برای بنیامین هاریسون رئیس جمهور آمریکا می نویسه. پولدار بوده ها. می نویسه و چی میگه؟ درخواست می کنه در جهت بازگرداندن یهودیا به فلسطین سریع وارد عمل بشه. این درخواستشو به امضای 413 نفر از شخصیت های برجسته مسیح آمریکا می رسون. می بره دونه دونه در خونه هاشون. می گه امضا کنید، می خواهم دارم رئیس جمهور. توی این میان افراد این افراد چه کسایی امضا کردن؟ خاندان راکفلر، مثل جان راکفلر اون موقع، بزرگ قضات دادگاه عالی، رئیس مجلس نمایندگان، خیلی از نمایندگان مجلس سنا، مسئولین تحریه تعدادی از روزنامه‌های بزرگ مشهور آمریکا، همه جز این 413 نفرن. میبره میده. تو درخواست بلاکستون این نوشته شده: با توجه به تقسیم زمین توسط خداوند میان ملل، فلسطین وطن قومی یهود و سرزمین غیر قابل تصرف باقی میماند. سرزمینی که یهود از آن ددمنشانه بیرون رانده شده است. هنگامی که آنها در آن کشت و زر می کردن، فلسطین سرزمین حاصلخیزی بود که میلیونها نفر از بنی اسرائیل در آن زندگی می کردن. میلیونها. و با عرق جبین خیش دره‌ها و دشت‌ها و دامنه کوههایش را زیر کش می بردن. آنها به همان اندازه که ملتی بازرگان و تاجرانی بزرگ بودند، کشاورز و مولد نیز بودند و مرکز دین و تمدن به شمار می آمدند. بنابراین چرا کشورهای قدرتمند که بلغارستان را به بلغارها و صربستان را به صربها واگذار کردند، مسئولیت بازگرداندن فلسطین به یهودیان را بر عهده نمی گیرند؟ شما هم می توانید کسی که اشعیا او را مسیح خدای یهوه نامید باشید، ای رئیس جمهور. اشعیا در وصف او گفت که یهوه مسیح خیش کوروش را مبارک خواند. مگه کوروش یهودی‌ها برنگردون؟ به رئیس جمهورشون گفت تو هم کوروش باش. بابا اشعیا در مورد کوروش اون حرف زد، نه در مورد این مردی که گفتن نه تو هم بیا همون باش، تو هم کوروش باش. جالبه تو اون بره رئیس جمهورای آمریکا که کمک میکردن به شکل‌گیری اسرائیل، جالب من حداقل 3-4 مورد دیدم اسم خودشون گفتن کوروش. آقا اینجا یه داخل پرانتز فقط جمله رو بگم، حالا کوروش بد بوده مثلا یهودی برگردونده، یعنی این حرف غلطه ها. اینو من بهتون بگم خیلی ساده انگارانه دارید نگاه میکنید. این که کوروش یهودیان رو برگردونده باشه به سرزمین مقدس کار اشتباهی نبوده اون موقع ها. میدونید چرا؟ چون صهیونیستا رو که بر نگردونده، کیا رو برگردونده؟ همزمان تو همون موقع و بعد کوروش هم یهودی‌ها پیغمبر داشتن. وقتی خدا توی قومی پیغمبر میفرسته یعنی امید به هدایتشون داره. بله خاندان یهودا پدر سوختگی میکردن، اما بقیه یهودی‌ها آدم خوبی بودن که اصلا این اسمو نمیتونیم، یه جوری خرابش کردن که ببین ما یه بنی اسرائیل داریم 12 تا قبیله، یکیشون رو میگن یهودی که بچه های یهودان. اینا انقدر سلطه پیدا کردن یه کاری کردن که به بقیه اونا بگی چی؟ یهودی. اصلا اونا آسی بودن از دست یهودی ها، بقیه بنی اسرائیلی ها آسی بودن. اینا رو میگفتن به عنوان برده میفروختن این ور اون ور بقیه رو. اصلا این که گفته میشه حتی حضرت داوود از نسل یهوداست، همینم تو هوا ها بهتون بگم. احتمالا این تحریف کیاست؟ یهودی هاست که بگن چی؟ منجی و پیامبرانی از نسل ما هم بگید آمدن. ببین گوش کنید، حضرت یوسف دیر از اسبش پیاده میشه برای پدرش، خدا پیغمبری و نسلش بگید میگیره. یهودا که دیگه چیکار نکرد به اون پیغمبری بده؟ هاشون با چجوری جور در میاد؟ برای همین خیلی از پژوهشگرا هستن بحث میکنن که میگن اصلا این که میگن منجی آخر الزمان ماشیح بن دیوید، این حرفه بی خودیه. حتی خود همین مسیحی هم این مزخرف رو باور کردن. الان تو کتاب مقدس میخونید مثلا تو انجیل متا نسب مسیح رو نوشته. نسب مسیح رو چجوری مینویسه؟ میدونید؟ میگه مسیح، حضرت مسیح بابا داشته؟ خب تموش شد. نوشته مسیح شوهر مادرش یوسف نجار بود. او فرزند فلانی بهمانی تا یهودا. خب عملاً به زبان بی زبانی داری میگی که مسیح بچه این بوده دیگه. دقیقاً همون حرفی که چی؟ یهودی ها میزنن. یهودی ها میگن اصلا مسیح با معجزه به دنیای نیومد. مریم با یه پسری رفیق بود به اسم یوسف نجار، زبانم لال، با او زنا کرد، عیسی به دنیا آمد. و حتی بعضیشون میگن نخیر با یه سرباز رومی زنا کرد. پناه بر خدا. قرآن میاد میگه مقدس مریم، ببندید دهنای نجستون رو. انقدر که قرآن از حضرت مسیح و پاکی مریم دفاع کرده، به خدا انجیل نکرده. انجیل خودش داره فحش میده حضرت مریم. رسما نوشته عیسی پسر یوسف نجار. یعنی چی آخه؟ این چه ربطی به نسب عیسی داره؟ اگر پسر یوسف نیست، میره انجیل چی میگه؟ میگه مریم با یوسف زندگی کرده بود. بعد مسیح اومدن درستش بکنن، میگن نه، ازدواج کرده بود. تنها سر خونه زندگی خودشون نرفته بودن. نامزد بودن. بیچاره ها، به خدا قسم اینو من قرآن رو ببوسم بزن رو سرشون بگم بیا به آبروی مریم رو دوباره پس گرفت. اینه اینجوری از این نظیر مزخرفات زیاد دارن، ولش کنید. داشتم چیو یه نکته رو گفتم اینجا بحثشو ببندم، از ذهنم رفی شاخه باز شد. آره پس نگاه بکن آباری کلا، این کوروش اینا پیغمبر داشتن و داشته برشون اینا رو برگردون اون طرف، این ایراد نیست. من میبینم بعضی از سخنان ارزشی داره اینو داده بیدارم. بابا گناه دارید میکنید، شما رو به خدا دارید گناه میکنید. کوروش حداقلش اینه که چیه؟ کاندیدای ذوالقرنین بودنه. حداقلش کاندیدای ذوالقرنین بودنه. ببینید خدا تو قرآن در مورد ذوالقرنین چیا گفته؟ با یه مؤمن داره صحبت میکنه. آقا پس این سندهای تاریخی که میگه کوروش گفته من خدای خدایان را میپرستیدم، خدای مرداک را میپرستم، چی سند تاریخی کی برد آورده؟ خود همینا. یه غیر مسلمان یه ستونی پیدا کرده میگه مال کوروشه. جالبه تا الان 3 بار همون ترجمه همون میخا خط میخی هی داره عوض میشه، ما نمیدونیم چیه. هر چی دلشو میخواد دارن به اسم کوروش بدبخت مینویسن. 2، تو اگر بخوای سندهای تاریخی رو مد نظر، تو چطور مسلمانی هستی عزیز من؟ آخه ما داریم تو قرآن، اگه یک به اصل تاریخ ما داریم اصل عقیده دینی ما، اگه اصل تاریخی با قرآن در تضاد در اومد کدوم درسته؟ قرآن تاریخ قوم غالب می نویسه. چیز واضحیه، برای خودشون تاریخ نویسی میکردن. بابا اینا پیغمبرشونو حضرت داوود از پیغمبر عزل کردن، زنای محسنه کرده، نطفه حرام بسته شده، شده سلیمان، به دنیا اومده، بعد کوروش صاف بمونه. خب اگه به سند تاریخی باشه، شما بعد حضرت داوود و سلیمان هم پیغمبرشون بذار کنن، بی خود میکنید قبول دارید؟ چرا قبول دارید؟ از کجا فهمیدید اینا پیغمبرن؟ به سند تاریخی باشه متن تورات قدیمی تر از قرآنه. مگه سند گذشته بهتر نیست؟ اگر بر مبنای اسلام و مسلمانی میگه، خب اینم کاندید ذوالقرنین بودنه که. یه داستانی شده به خدا من موندم توی مملکت، آدم نمیدونه مارادونا رو بچسبه، اون یکی رو بچسبه، به خدا یعنی اصلا بعضی موقع من سرسام میگیرم. بعد همینا داعیه دارانه بهت فوشم میدن، نمیتونی حرف بزنی. بلدیم حرف بزنیم؟ نمیخوام حرف بزنم. برای چی؟ برای اینکه میگم آقا اختلاف میفته بینه بچه. بابا عزیز من، این یه تخصص میخواد. شما بیا برو نگاه کن، اینا اصلا این جهودا میمدن از پیغمبر سوال میپرسن، عمدن اینقدر لقمه رو میچرخونن دور کلهشون، یه جوری سوال میپرسن پیامبر گیر کنه. مثل آدم نمیدن میگن کوروش کی بوده. لقب کوروش رو توی کتاب دانیال نبی گفتن. بعل ها کرنین، بعل یعنی صاحب، ها الف و لام، صاحب تو عربی میشه زو، الف و لام هم که ال، کرن قرن، ایم این زل قرنه دیگه. از این واضح تر گفتم بگو ببینم صاحب دو شاخ کیه. خب بیا براتون بگیم. آیه قرآنش هم همینه. تو این مسلمونی، خب بعضی دیگه همه چم رد میشه دیگه، از علما علامه طباطبایی هم چیزی نمیدونسته، اینا میدونن. یسالونک عن ذوالقرنین، از تو در مورد چی دارن میپرسن؟ ذوالقرنین دارن میپرسن. خب اینم جوابش که خیلی اون آیاتی هم که گفتیم بخشش 5 6 تا 6 7 تا آیهش در مورد کوروش داره صحبت میکنه، اما بستر آیات چیه؟ مهدویه. بنده اعتقاد داره آزم سرش بحثم بکنم. ما نمیه میگیم قطعا ظاهر همین اولش هم داره میگه مهدی، نه. اصلا سوره کهف اصلا آیتش آیت مهدویه، داره به لحاظ عقلی بودن یک کسی مثل امام مهدی و یک جامعه آرمانی رو تایید عقلی میکنه. بعضی آخه اینو نفی عقلی میکنه، نفی عقلی رو رد میکنه، میگه بیا چند نفر زنده موندن اصحاب کهف، یه نفر از پیغمبرم نیست، علمی داره که پیغمبر اولوالعزم نداره، پس این کیه؟ ماجرای کیو میگه؟ حضرت موسی، اون فردی که حالا میگن خضر نبی بود باش رفت. خوب دقت بکنید، پیغمبر اولوالعزم نیست، پیغمبر اولوالعزم تاپ لولای خدا، اون بالا بالا. بعد از اون طرف از یه حکومتی داره صحبت میکنه که بر شرق عالم و غرب عالم حاکم شده. خب این ستاره کنار هم بذارید شما به چی میرسید؟ به مهدویت نمیرسید؟ عمر طولانی، عالم بودن و علمی داشتن که حتی از پیامبر اولوالعزم هم بالاتره و شرق و غرب عالم هم حاکم بشه. بستر آیات، اصلا آیات بسترش مهدویه. اما خود اینجا من اعتقاد دارم، چون برخی عزیزان میان روی بحثای فقط تاریخی کوروش بحث میکنن، بعضی میان فقط رو مباحث چی؟ قرآنی بحث میکنن، بعضی هم فقط نگاه توراتی دارن. بنده هر سه تا اینا رو دارم الحمدلله، یعنی هم بحث تاریخیشو خوندم، هم قرآنو دیدیم. از ذوالقرنین کی سخنرانی کردم؟ خب ذوالقرنینم سخنرانی کردم، تا این جهودا رو هم میشناسم، کتاباشون رو میدونم. این که یه فرد اون موقع یهودی رو برگردونه، داره حالا این شیمون پرز بیاد یه زر مفتی بزنه به یه کوروش هم صهیونیست بود، غلط کردی، کوروش صهیونیست بود. اون موقع صهیونیسم کجا بوده؟ چه وقت 2500 سالش مردی که نادان، بعد همونجا برگردی که بذید سواد باشه توی مسئولین ما، بعد جا باشه اینجوری بگی خونی مردی که نادانی اومده یه حرف غیر علمی داره، میتونی بحث تاریخ خوشگل اون وسط بکنه، بگم باری کلا مسئولین اینا چه تاریخدان و چه عالمانه صحبت میکنن، اینا ایماش خلوچل شرور میگن، اون یکیشون میگه ایرانی شلوار جین پاشون نمیکنن، شلوار لی ندارن، این یکیشون میگه چی فلان. کوروش صهیونیست نبوده. انگیزه ها رو بهتون میگم کیا این وسطن. یک، یه عده افراد مذهبی نادان که فکر میکنن با زدن کوروش میتونن اسلامو چیکار کنن؟ تقویت بکنن. که چرا؟ چون هخامنشی رو پان ایرانیسمو داریم میزنیم. دو، یه عده افراد غیر پان ایرانیست، پان ترک و پان عرب، اینا هم یه مش نجات پرستن، همونقدر که اون پان فارسا احمقن، اینا هم احمقن. همونقدر که اونا با شیطان محشور میشن همینا محشور میشن، نجات پرستی میشه نادانن. اینا میگن بیایم هخامنشیان رو بزنیم که از چی صحبت کنیم؟ از پان ترکیسم و پان عربیسم خودمون صحبت کنیم. اون مردک نادان دیگه هم که اومده 12 قرن سکوت و نوشته، میگه ایران بعد از هخامنشیان کلا خالی بوده تا اومدن اسلام، هیچ کی تو ایران نبوده. میان یه بخش از حق رو میگن، یو خزم من حاضی زخص و حاضی زخص و یمزو جان، یه بخش از حق رو میگن، ده تا حرفشون درسته، تو میگه پس این حرفش چیم؟ خب این حرفش درست. بعد 90 تا حرف دیگه شون غلطه. عزیزم همین آدم حرم لغمه امروز داره میگه سلمان فارسی یهودی بوده. کی؟ من اهل البیت. که بگه چی؟ بگه تشیع رو یهود ساخته. حالید نمیشه. میاد میگه فردوسی هم یهودی بوده. چرا؟ چون تنها شاعر شیعه است. هزار سال پیش این شاعر شیعه بود. اینا نکته است، شما حالیتون نمیشه. بعد تو فکر میکنی اینا، بعد چقدر آدم نادان و کودن و کندذهن مذهبی ما کتاب این مردک رو به بقیه سفارش میکردن. همون موقع بنده داد میزدم به خدا قسم، بودم بابا نگیرید، شرور داره میگه. نمیفهمید یه نفر به نفعتون یه حرف میزنه. ببین این همون کسایی که بازی ابن تیمیه رو خوردن، بگید همینجا هم همین شده دیگه. یارو پان ترکه یا پان عربه، میگه در دفاع از پان عربیسم و پان ترکیسم ببین چه حرفایی داره میزنه. این که خوشایندش، حالا اون چهار تا چیزام قایم میکنه، مثلا چی؟ آقا تشیع هم یهود ساخت فلان هم. خب این چی میشه؟ خب ترکای ما همشون شیعه ان، عربا ما همشون چی ان؟ شیعه ان. خب تموم شد دیگه. میگه بین نجات تو شیعه چی انتخاب کن؟ نجات تو هم ابلیسی، همراهتون پان فارسه ابلیسه، تو هم ابلیسی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بعد میگن فتنه آخر الزمان پیچیده است. برای آدم احمق پیچیده است، برای مؤمن از نور خورشید واضح تره. برای مؤمن از نور خورشید واضح تره. این تیکه که در مورد کوروش و این بخش چیز گفتم، اینم کلیپ کنید بد بیرون. گفتم بعدن یادتون نره، بعدن من پوستتون رو میکنم نه تو سایت ها. آره دست این کلیپو دستم پروفسور هم ندید که خلاصه انجام بده بود. حواستون باشه عزیزان، بازی نخورید. خب ببینید چی میگه تو ادامش. میگه چرا کشورهای قدرتمند که بلغارستان را به بلغارها و صربستان را به صربها واگذار کردن، مسئولیت بازگرداندن فلسطین به یهودیان را بر عهده نمیگیرن؟ شما هم میتوانید کسی که اشیا او را مسیح خدا یا کی، همون کوروشنامی در واقع باشید، کسی که دستش را گرفت و در مقابل اون مللی را که سرور و آقای خیش بودن خار و پس گرداند و به زانو درآورد، تمام ملل را مقابلش نابود کرد و جنگهایش را با پیروزی همراه ساخت و نگذاشت دروازه ها به رویش بسته شود و ذخایر نهفته و تمام گنجهای مخفی زیر زمین را به او بخشید. جالب اینجاست، وقتی هرتزل، عزیزان گوش کنید، وقتی هرتزل ایده و افکارش را برای تأسیس دولت یهودی به دولت بریتانیا اعلام کرد، اینجا جالبه، میگه بریتانیا پیشنهاد تأسیس وطن یهودی رو در صحرای عریش در مرزهای مصر به هرتزل داد، گفت برو تو مصر این حکومت رو درست کن. جالب اینجاست هرتزل قبول کرد، هرتزل قبول کرد، بعد گفت نه اونجا نه برو آرژانتین، بازم قبول کرد، گفت نه اونجا نه گفت کجا برو قبرس، بازم قبول کرد، گفت اونجا نه گفت کجا برو، گفت برو اوگاندا، گفت بازم قبول. فقط یه جایی باشه، هرتزل نگاهش به یهودیت فقط نژاد یهود بود، اصلا تورات مراد قبول نداشت، میگفت خون یهودی جا باشن. جالب اینجاست آقای بلاگستون وقتی با خبر شد، اینا تو اولی کنگره صهیونیسم در شهر بال سوئیس جمع شدن و یه همچین حرفایی شد، نامه ای نوشت و هرتزل رو شست انداخت رو بند. یه تورات هم براش فرستاد، یه کتاب مقدس، بخشایش رو علامت زده بود که ببین تو یه جهود خبر نداری، یهودی ها باید برن کجا؟ فلسطین. مسیحی صهیونیست داره به این میگه، خیلی جالب. رجینا شریف میگه که، و حالا این عین عبارت چیزه، میگه وطن برگزیده فلسطین به طور قطع وطن برگزیده ملت برگزیده است. شروع نامش اینه، خیلی هم نامش خطابش تنده ها، برسل به عنوان مردک ازش یاد میکنه، میگه مردی که تو فکر کی هستی، یهود فقط باید بره فلسطین. رجینا شریف میگه ایده وطن قومی یهود در فلسطین 6 سال قبل از انعقاد اولین کنگره صهیونیسم در بال سوئیس در فرهنگ امریکایی‌ها نفوذ کرده بود و روایت دانیل گروندا و جورج الیوت که جورج الیوت آن را به رشته تحریر درآورد با استقبال خوبی در آمریکا مواجه شد، به گونه که مطبوعات سعی کردن بر بعد سیاسیان تمرکز نمایند. از جهت دیگر انتشار افکار و اندیشه‌های لورنس اولیونت احتمالاً در آمریکا به وسیله کودت تاکید کردند. فقط این یهودیان هستند، اونا تاکید کردن که فقط این یهودیان هستند که میتوانند نیازهای فلسطین را برآورده سازند و ارتباط میان یهود و فلسطین به امری ناخودآگاه تبدیل شد و اندیشه روبه رشد برانگیخته شدن قومی یهود در نتیجه انتشار آن در تمام مطبوعات و ادبیات مذهبی و غیر مذهبی وقت امریکا تقویت شد. 6 سال قبل اینکه اصلا بالش سوئیس اینا بخوان جلسه بذارن، میگه این جان مردم امریکا نشسته بود دیگه. آمریکایی ها زودتر از بالفور آماده این اتفاق بودن و 1917 بالفور اون اعلامیه معروف خودش داد و فلسطین رو به اسرائیل داد. آمریکایی ها خیلی قبل‌تر از این کارا رو کرده بودن. طی اجلاس مرکزی خاخام‌های آمریکایی در سال 1885 تو شهر بوتسبورگ منعقد میشه، نماینده‌های یهودیت اصلاح طلب ریفرم جودایزم اینها با هم جمع میشن و اعلام میکنن یهودیان قومیتی رو تشکیل نمیدهن بلکه گروه و جمعیت مذهبی هستن. یعنی اینا با اسرائیل موافق نبودن، یه سری از یهودی خود آمریکا. این حرفا چیه؟ و اجلاس مرکزی خاخام‌های آمریکا تو 1897 سالی که کنگره صهیونیست تو بال سوئیس انجام میشه، خاخام اسحاق وایز سخنرانی میکنه، میگه توطئه بازل یا بال جز خیال باطل چیز دیگری نیست، چون طرح دولت با رسالت دینی و مذهبی یهود که دارای ابعاد و گستره جهانی است کاملا در تضاد است. اینم فکر نکنه یه نور پاکی، این الان آدم خیلی خوبه، این میگه ما اصلا به کل دنیا فکر میکنیم، چرا باید بریم کجا؟ چرا ما دارید تو اسرائیل یا تو فلسطین ما رو بخواد محدود بکنید؟ به مناسبت صدور وعده بالفور 30 تن از شخصیت‌های بارز یهود در ایالات متحده آمریکا بیانیه صادر کردن، شخصیت گنده یهود با این عناوین، با این بیانیه‌شون در زمانی که مسئله نظام آینده حاکم بر فلسطین مقابل کنگره آینده صلح مطرح می شود، ما امضا کنندگان این بیانیه که جز شهروندان آمریکایی هستیم یک پارچه اعتراض خود را با تأسیس دولت یهودی در فلسطین مطابق پیشنهاد سازمان‌های صهیونیستی آمریکا و اروپا اعلام می کنیم. همچنین اعتراض خود را به جدا ساختن و عزل یهود از جوامعشان و مشخص کردن آنها به عنوان قومیت متفاوت از سایر اقوام در کشورهایی که زندگی می کنند اعلام می کنیم. ما احساس می کنیم بیانگر نظرات و آرا اکثر یهودیان ساکن آمریکا هستیم، چه آنها که در اینجا به دنیا آمدن و چه آنها که در این در کشورهای دیگر به دنیا آمدن اما برای مدت طولانی در آمریکا زندگی کردند، به طور کامل از لحاظ سیاسی و اجتماعی جذب جامعه آمریکا شدند. میگه ما هیچ کدوم اسرائیل به رسمیت، این بال سوئیس که میگه باید بریم توی فلسطین، ما به رسمیت نمیشناسیم. جالب اینجاست یهودیای صهیونیست تو آمریکا جمعیتشون فقط 300 هزار تاست، از جمعیت چقدر 7 میلیونی، اما 300 هزار تا تاثیرگذار، 300 هزار تا کارگردان، سناتور، پولدار، اینجوریه. بقیه رو همیشه تحمیق میکنن، میکشن میبرن اونور این طرف اون طرف. نابد رابرت لانسینگ وزیر امور خارجه آمریکا رو به ویلسون رئیس جمهور آمریکا در 13 دسامبر 1917 بخونید. وزیر امور خارجه آمریکا به رئیس جمهور نامه مینویسه، ببینید چه چیزی میگه. رئیس جمهور عزیز، در اینجا فشارهای زیادی وجود دارد که خواهان صدور بیانیه درباره موضع کشور ما در قبال فلسطین است. این فشار از یهودیان صهیونیست نشأت می‌گیرد. به نظر من ما باید در اتخاذ سیاست مناسب به 3 دلیل دقت کنیم. میگه سریع همچین بی مقدمه به خط نزنیم. 1، ما در حال جنگ با ترکیه عثمانی نیستیم، چون فلسطین می‌خواستن از ترکیه بگیرن دیگه، از عثمانی بگیرن. نیستیم. به همین دلیل باید هر چیزی رو که نشان دهنده حمایت ما از استفاده از قدرت و زور برای تصرف سرزمین‌ها باشد پنهان کنیم. یعنی صحیح نیستش ما اینو علنی بکنیم. هرچند پنهانی داریم یه کارایی می‌کنیم. 2، تمام یهودیان تمایل ندارن که همجنسان ایشان به عنوان یک ملت مستقل به فلسطین بازگردن و این از حکمت به دور است که یک گروه را بر گروه دیگری از یهودیان ترجیح دهیم. اینم واضحه. 3، بیشک بسیاری از گروه‌ها و فرقه‌های مسیحی و مسیحیان اگر سرزمین مقدس در اختیار مطلق جنس بشری خاصی قرار بگیرد که مرگ مسیح را به آنها نسبت میدادن. یه گروه های مسیحی که میگن مثل کاتولیکا و بقیه عده خاص دیگری از پروتستان ها که میگن بابا اینا قاتل کیان؟ مسیح هن میخواد سرزمین مقدس به دست اینا؟ میگن با اونا در تضاد نسبت خشمین خواهند شد و به دلایل عملی صلاح نمیدونم که جز همان دلیل اول به دلایل دیگر اصلا توجه کنید، چون همان یک دلیل کافی است از اعلام سیاستی واضح و نهایی درباره اوضاع و احوال فلسطین پرهیز کنیم. اما چی میشه؟ آقای ویلسون عضو کلیسای چیه؟ ماشیاهی. خودش اعتقاد چی داره؟
دینی داره که باید فلسطین جایگاه یهودی باشه. به هیچ وجه به حرف وزیر امور خارجش که بر مبنای چیه؟ مصلحت حرف زده و پراگماتیسی حرف زده، عملگرایانه حرف زده، مطلقا گوش نمیکنه و یه نامه می نویسه بر رهبر صهیونیست‌های آمریکا، خواهم تسیپی وایز که میگه با توجه بسیار و بیریا فعالیت‌های ساخت و سازی را که کمیسیون وایزمن بنا به درخواست دولت بریتانیا در فلسطین انجام داده است را تحت نظر دارم. از فرصت استفاده میکنم تا خوشنودی قلبی خیش را از نتیجه پیشرفت جنبش صهیونیسم در ایالات متحده و کشورهای دوست از زمان اعلان آقای بالفور به نام دولتش مبنی بر تأسیس وطن قومی برای یهود در فلسطین و وعده او مبنی بر اینکه دولت بریتانیا تمام سعی و تلاش خیش را جهت تسهیل تحقق آن هدف باز میکند ابراز دارم. البته با توجه داشت که نباید دست به اقداماتی زد که به نوعی به حقوق مدنی و مذهبی غیر یهودیان ساکن در فلسطین یا حقوق یهودیان و اوضاع و احوال سیاسی ایشان در کشور دیگه ضربه وارد کند. می خیلی تابلو هم اینجوری پیش نرید. معتقدم به عنوان کسی که پسر خوانده و بزرگ شده اسکوف هاست، خودشو داره میگه. میگه من ننه بابام اصلا تو این دین بودن، تو این مذهب بودن و خودم ماشیاهی هستم، مال کلیسای ماشیاهی بودن. اینا هم قائل برن که یهودی‌ها باید برن به فلسطین تا عیسی بیاد. باید بتوانم به بازگرداندن سرزمین مقدس به صاحبان اصلی آن کمک کنم. بعد میگن آمریکا حکومتش سکولار. موزیک رئیس جمهور آمریکا وزیر امور خارجه است بر مبنای عقل میگه هیچ الاموزه ای نکن. این میگه نه خیر، بر مبنای دین میگم باید اینو بسپارید به چیز. جالب همین وزیر امور خارجه آمریکا شاکی میشه. آقای لانسن میگه بابا این موزه‌ای که ویلسون گرفت با اصول 14 گانش که در اروپا ما رفتیم بستیم برای مقابله با عثمانی در تضاد بود. اصول 14 گانه چی میگفت؟ یکیش این بود، چرا که این اصول اصل دستیابی به زمین با استفاده از زور و قدرت و انعقاد موافقت نامه ها و پیمان های سری را محکوم میکرد و خواستار حق تعیین سرنوشت ملل به دست خود و دادن فرصت به اقلیت های غیر ترک در امپراتوری عثمانی جهت بهبود اوضاع و احوال خیش بود. تو پاریس اینا جمع شدن یک پیمانی بستن، اصول 14 گانه ویلسون اصلا معروف شد که آقا این ساکنانشون بگن چه کشوری باشه، فقط از دست عثمانی چی بشه؟ خارج بشه. هیچ پیمان سری هم نباید باشه که دقیقاً عکس همون انجام بده. خود این آقای لانسینگ شاکیه، میگه بابا این نگاه کن این چه جور رئیسی، چرا داره برخلاف اصول خودش عمل میکنه؟ برای اینکه آدم مذهبی صهیونیست بود. تحقیقات انجام شده توسط آقای چارلز اسرائیل گولدبات که اسمش اصلا تابلو اسرائیل چیکار است، در مورد مزامین مطبوعات آمریکا تو اون زمان اینو میگه. رفتی تحقیقی انجام ده در مورد مزامین عموم مطبوعات آمریکا، میگه افکار و آراء عمومی آمریکا به شدت وعده بالفور رو تایید و از آن حمایت میکرد، به حدی که احساسات ضد صهیونیستی جز از جانب یهودیان امکان بروز نداشت. یعنی یه مسیحی جرأت حرف زدن چی نداشت. من که طرف خودش یهودی میبود بگم بابا خودش جهوده داره نرفو میزنه، تو چی میگی دیگه؟ یعنی تا این حد فضا رو سنگین کرده بودن مطبوعات اون موقع. اینطور یعنی اون قدرت رسانه‌ای دستشونه. روبن ونک میگه نحوه موافقت کنگره با وعده بالفور برای من شگفت‌آور بود. ونک تو کتابش یک مورد سخنرانی نماینده این دینی‌ها رو میاره، ویلیام آی کوکس میاره. ببین چی میگه. میگه همان گونه که موسی توی کنگره نماینده مجلس آمریکا داره سخنرانی میکنه، آی ونک تو کتابش آورده، روبن ونک میگه همان گونه که موسی اسرائیلی ها رو از بندگی نجات داد، متفقین نیز اکنون یهود رو از دست، من عذر میخوام این عبارت استفاده میکنم چون این مردک استفاده کرده بوده، از دست ترک های پس نجات میدهند و این پایان خوبی برای این جنگ جهانی است. یهود میبایست به عنوان امت مستقلی بر پا خیزد و دارای قدرتی باشند که بر خود حکومت کنند و پیشرفت نمایند و به آرمان های خیش در زندگی دست یابند. من احساس میکنم بیانگر افکار و اندیشه های ملت آمریکا هستم، یعنی من نماینده کل مردم آمریکا، و به تبع افکار کسانی که با آنها در این باره به گفتگو میپردازم. این که ایالات متحده میبایست با کشورهای متحد و دوست تلاش نماید تا دولت یهودی بر اساس تعالیم و اصول یهودای قدیم تأسیس کند. تمام شد دفع. رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان هنری کابوت لودک 1922 در بوستون سخنرانی میکنه. متن سخنرانی چهار خطیشو گوش کنید. به نظر من این مسئله بسیار خوب و قابل ستایش است که ملت یهود در سراسر جهان تمایل دارند نسبت به هم نوعان خود حق بازگشت به سرزمینی را که برای ایشان آماده و مهیا شده بود و هزاران سال در آن زندگی و فعالیت می‌کردند در نظر گرفته شود. من اصلاً نمی‌توانم با ایده افتادن قدس و فلسطین به دست محمدی‌های کافر موافقت کنم.
اینا کفارن مسلمونا، عبارت محمدی های کافر. برای یهودیان افتادن قدس و فلسطین مقدس و برای تمام ملل بزرگ مسیحی در غرب افتادن سرزمین مقدس به دست ترک ها، آن هم برای چندین سال، به سان لکه ننگی بر پیشانی تمدن بشری بود که میبایست آن را پاک کرد. اینا حرف سیاسیون امریکایی بوده. همون جریان ایونجلیستی امروز اومده میگه مهدی دجال است. آخر خط رو باید بگم تو سخنرانی میخوام به کجا برسم. بدونی چه جوری شکل گرفت؟ اینا فعلا باید برن فلسطین، بعد عراق گرفته بشه، قبلش افغانستان گرفته بشه. چرا؟ سخنرانی داعش گفتم. پرچمای سیاه بگید. بله باریکلا. از خراسان بزرگ افغانستان بعد بیاد توی عراق، چون اینا دونه دونه رو دارن پیش میبرن. اون 5 6 سال پیش حرفا رو میزدن. ای رایفی پوری سری زام در مورد نمادگرایی میکنی، حرفا چی چیه میزنه؟ بیاد ببینید. ببین اتفاق افتاد اینا. من دارم یه نگاهی میکنم اینا، من اوز مطلب همچی کم هم نی. خب به یک جایی برسونمش، من بحثو چون اذانم شد 2 دقیقه به یک جایی برسونمش و همین مسئولین امریکایی رو حداقل تموم بکنم. این حمایت تکان دهنده از اعلامیه بالفور نهایتاً باعث میشه 1922 مجلس کنگره و قبل در ابتدا مجلس سنا کاملا با این وعده موافقه کنه. 1922 1948 سازمان ملل تأسیس کرد اسرائیل. 1922 هم مجلس سنا هم مجلس کنگره اعلام میکنه ایالات متحده آمریکا بر پایه وطن قومی برای ملت یهود در فلسطین را تشویق میکنه، به شرط آنکه این دولت بر اساس اصولی تشکیل شود که وعده دولت بریتانیا صادر شده. اعلامیه بالفور در 2 نوامبر 1917 که بالفور گفته بوده انجام میشه، ما اون را مشخص کردیم. تو همون ماه مجلس نمایندگان با سبقه صهیونیستی تر از این با این وعده موافقت کرد. در 30 ژوئن 1922 مجلس نمایندگان این اعلام میشه. از قرنها پیش ملت یهود چشم انتظار و مشتاق تجدید بنای وطن قومی و قدیمی خیش بودند و به دلیل نتایجی که از جنگ جهانی به دست آمد و نقشی که یهود در آن ایفا نمودند، لازم است به ملت یهود امکان ساخت و تجدید بنای وطن قومی ایشان را در سرزمین آبا و اجدادیشان فراهم نمود. این فرصتی است که به خاندان اسرائیل داده میشود، فرصتی که سالهای بسیار از آن محروم بوده اند و آن ساخت و بنای زندگی و فرصت پربار یهودی در سرزمین قدیمی یهود است. اصلا این حرفا از یه عده مسیحی واقعا شگفت‌آوره. مسیحیتی که دیگه اسمش مسیحیه، کاملا یهودی شده رفته. رؤسای جمهور بعد از او هم همینطور پشت سر هم آمدن همین حرفا رو زدن. جانشین ویلسون آقای هاردینگ در 1921 میگه محال است کسی که خدمات ملت یهود را مطالعه میکند این اعتقاد در او به وجود نیاید که آنها روزی به وطن قومی خیش باز خواهند گشت و مرحله جدیدی را آغاز و حتی سهم بیشتری را در پیشرفت و تمدن بشری ایفا خواهند نمود. عزیزان اینها را من بگم حداقل تا روزولت برسم، چون تو روزولت دیگه یک اتفاق میفته. اینم همین 2 دقیقه است. هاردینگ تو 1922 حمایت بیشاعبه خودش رو، تشدید خودش و کمک خودش رو به شگیری صندوقی برای ساخت و ساز اسرائیل میگه از پول آمریکا بدیم اسرائیل ساخته بشه هر چه سریعتر. بعد آقای کولاک میاد در 1924 میگه بر ایمان و اعتقاد خیش به وطن قومی یهود در فلسطین تأکید میکنم. بعد از اون آقای هوفر 1928 میاد بابت موفقیت‌های بزرگی که در فلسطین کسب شده به یهودیان صهیونیست تبریک میگه و میگه همیشه ایده برانگیختگی یهود در فلسطین را در دل خود تکرار میکنم. شما نگاه کن دونه دونه مسئول پشت سر مسئول، رئیس جمهور پشت سر رئیس جمهور داره تو آمریکا میاد، فقط دارن میزنن رو این طبکه. 1928 دهن بود کو تا 1948 که سازمان ملل جهان بخواد کاری کنه. 20 سال قبلش روزولت اول یه سری موضوعای پراگماتیک گرفت برای اینکه عربا رو هم جمع کنه، اما بعدش نظر کاملا عوض شد. فشاری که یهود بهش آورد چی کارش کردن الله اعلم. تو 1944 تو برنامه انتخاب ریاست جمهوریش میگه من از گشوده شدن درهای فلسطین به روی مهاجرت بی قید و شرط یهود و اسکان آنها حمایت میکنم، همچنین از هر سیاستی که منجر به تأسیس کامنولث یهودی، کامنولث یعنی مشترک المنافع، یهودی دموکراتیک و آزاد شود حمایت میکنم و اطمینان دارم که ملت آمریکا این هدف را تایید خواهد کرد و اگر دوباره به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شوم برای تحقق این هدف تلاش بسیاری خواهم کرد. بعدش ترومن به قدرت میرسه، یه بیانیه منتشر میکنه، میگه دیدگاه رسمی آمریکا در قبال فلسطین دادن اجازه ورود هر چه بیشتر یهودیان به آنجاست، تا جایی که ممکن باشد، تا زمینه برپای دولت یهودی در آنجا فراهم شود. ترومن به پذیرش قطعنامه تقسیم که در سال 1947 صادر شده علاوه بر اون، یعنی به اونم اکتفا نمیکنه، علاوه بر اون میگه من خواستار ادامه فشار بر کشورهای دیگر هستم تا آنها نیز آن را تصویب کنند. تو 14 می 1948 ترومن اعلام میکنه دولت نوپا و تازه تاسیس یهود را رسما به رسمیت میشناسم. ترومن همون کسیه که چی تا اینجاش میگه آقا بمب اتم استفاده کرد و این داستانا. ترومن خودش عضو کلیسای تعمیدی هاست، باز دوباره دیگه کشیدی شاخه اینا، این ورا نمیبینه. خیلی جالبه، اینا تعمیدی ها اعتقاد دارن که متن کتاب مقدس پاک و بدون لغزش مطلقا تحریف نداره و باید فقط به همین ظاهر کتابم اعتماد کرد و تمام پیشگوهای تورات در مورد قوم یهود و علل خصوص این که به فلسطین برمیگردن قطعیه و باید انجام بشه و ما باید مسببین اون باشه. کلارک کلیفورد مشاور تورومن تو کاخ سفید، مشاور ترومن در کاخ سفید و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا تو دوران زمامداری کندی میگه ترومن خود شخصا تورات را فرا گرفت. میگه من به عنوان کسی کنارش بودم، این تورات دائم دستش بود، کلاس قرآن یه نفر بره کلاس تورات میرفت. ببین شاید بعضیتون بگید آخه این چیزا رو میگرفته، این فازا رو مثلا طرف میگرفته که چی، از حمایت مالی یهودیای آمریکا برای انتخاباتش چی بهره مند میشه. اما این دیگه چیه؟ میگه شخصا تورات را فرا گرفت. او به عنوان یکی از دانش آموزان تورات به توجیه تاریخی تأسیس وطن قومی یهود ایمان داشت و معتقد بود وعده بالفور در سال 1917 آرزوهای دینی دیرینه ملت یهود را محقق ساخته که در پیشگویی‌های تورات هم آمده. بسم الله، کجا اسم بالفور اومده بوده؟ الله اعلم، من کجا تورات این بیرون کشیده. موش دیفنس، این که یهودی خودش، یه کتابی داره به عنوان آمریکا و کتاب مقدس، میگه وقتی ترومن پای به معبد لاهوتی که از آن یهودیان بود گذاشت، به حاضران به عنوان مردی معرفی شد که به تأسیس دولت اسرائیل کمک شایانی کرده است. در پاسخ به این معرفی ترومن گفت من کوروش کبیر هستم، من کوروش هستم، چه کسی میتواند کوروش را فراموش کند؟ کوروش کسی است که یهود را از تبعیدگاهشان در بابل به قدس بازگرداند. بنده خدای کوروش. در دهه 40 قرن 19 بعد از این بیداری بزرگ مذهبی اصلا این چنان رشد کرد که میگم رئیس جمهورای آمریکا نبابت رأی آوردن، شاید حالا روزولت یا همچین فازایی داشت، اما کسای دیگه‌شون اعتقادش تورات میرفته میخونده، تو جلسات سخنش میومده میگفته آقا پیشگوی توراته. نگاه بکنید چه اوضاعی بوده. من تا ابتدای شکل‌گیری نظریه بی ارادگی تاریخ که جان نلسون داربی اونو گذاشت و من اومدم تا اینجا، میخوام بگم این نظریه بی ارادگی تاریخ، فقط در همین کل بهتون بگم که اصلا تاریخ، شما در تغییر تاریخ هیچ اراده‌ای بگید ندارید، خدا تو تورات نوشته، همینم میشه، تمام شد رفت. اینا تا برسیم به رئیس جمهورای اخیر آمریکا و ان شاءالله بتونیم جلسه بعد این بحث آخر زمان شیعه‌ش هم تو همون یه جلسه تموم کنیم. فرمودن اول آقایون خارج بشن بعد خانم ها، چون میدونید که آقایون چن مقدمه. این که میگن خانم ها مقدمن قرآنی نیستش، خانم ها جلوتر نباید برن. حضرت موسی وقتی دختره شعیب میرفتن، آره خودش رفت جلو. اینا من اینه مال احتمالا مال همین فرقای زال است. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی خودتون، سلامتی ند بفرمایید.